تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم به آقایتون میرسونم که فردا پنج شنبه برنامه ویژه رازها و نیازها از ساعت 4 تا 6 تحت عنوان دانش، بینش و نگرش خواهد بود و دو استاد عزیز عالی‌قدر آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر حیدرزاده در خدمتشون خواهیم بود. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، حالا کنید؟
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم، چون من الان حدود 2 سال همش دارم سعی میکنم یا از طریق تلویزیون یا رادیو همراه با شما در تماس باشم که متاسفانه تا به امروز نشده، ولی امروز خب خیلی خوشحالم. آقای دکتر، سوال من اینه، یعنی چند تا سوال داشتم از خدمتتون. من یه دختر 37 ساله هستم که حدود یک سال و نیمه از ایران مهاجرت کردم، اومدم امریکا. لیسانسی علوم ارتباطات هستم از ایران. 6 تا خواهر برادریم که من فرزند اول هستم. پدر مادرم حدود 20-22 سال از هم جدا شدن. پدر من بیماری اسکیزوفرنی داشته. مادر من هم در حال حاضر با توجه به مطالعاتی که خودم داشتم، چون تا حالا پزشک مراجعه نکرده، ولی مطمئن هستم که بیماری سوء ظن و بدبینی شدید داره، مخصوصا نسبت به اطرافیان نزدیک مثل خواهر، برادر، فرزند، عروس، داماد. اعتیاد و بیماری افسردگی و خودکشی در خانواده پدری من زیاد بوده. خشم و عصبانیت، سوء ظن و بدبینی هم در خانواده مادری من مشاهده شده. من زندگی سرشار از سختی و پرتلاطمی داشتم، چه از کودکی، چه نوجوانی، چه در حال حاضر. ولی خوشبختانه خب توی ایران با توجه به کلاسایی که میرفتم، ورزش میکردم، مطالعاتی که میکردم، تونستم درسمو تموم کنم، توی وزارتخونه دولتی استخدام بشم. 10 سال سابقه کار دولتی داشتم. ازدواج نکردم توی ایران تا اینکه یک سال و نیم پیش، چون خواهر من امریکا زندگی میکرد، از طریق ایشون ویزای توریستی گرفتم، اومدم امریکا. و متاسفانه توی امریکا تا به امروز هنوز زندگی من جا نیفتاده. سوال اول من از خدمت
سوال بذارید برزتون باشید. پس بنابراین تا به حال شما ازدواج نکردی؟
نه، من ریلیشنشیپ داشتم ولی ازدواج رسمی تا به حال نکردم.
فرمودید لیسانستون در چه رشته ایه؟
من علوم ارتباطات، گرایش روزنامه نگاری.
حالا گفتم آخه علوم ارتباطات بوده، ولی چه ارتباطات خودتون رو درست نکردید؟ یعنی بقیه با شما ارتباط برقرار کرده؟ آخه چه جور علوم ارتباطاتی خانم؟ حالا به اولی فکری برای خودش میکنه. نه؟
درست آقای دکتر، متاسفانه من باور بفرمایید اصلا تا همین امروز نمیدونم چجوری به اینجام رسیدم، چون من یک کودکی سرشار از سختی و تنش و جدایی پدر مادر و اعتیاد پدر و بیماری پدر و مشکلات اقتصادی توی ایران و یعنی
نه متوجه شدم عزیز. حالا به من بگید ششمی با شما چقدر فاصله سنی داره عزیز؟
پدر مادرم یا خواهر؟
نه، آخرین بچه 6 سال که ششمی هست شما؟
اولی آخرین بچه؟ بله، آخرین بچه حدوداً 9 سال یا 10 سال از من کوچیک‌تر.
بنابراین وقتی پدر مادر جدا شدن بین 13 بودید تا 25؟
بله درست.
نه یه ذره بالاتر. نه بین 16 بودید. خب پس حالا اونا کجا هستن؟ چند تاشون گفتید خواهرتون که امریکاست؟
آقای دکتر، من خواهرم یه دونش امریکاست که از طریق ازدواج حدود 3-4 ساله اومدن، 2 تا فرزند دارن. جرأت میتونم بگم تنها شخص سالم ما از نظر روحی که البته ایشون خشم عصبانیت شدید دارن همین خواهرمه و یه مقدار من. چهارتای بقیه همه مشکلات افسردگی و بیماری های اختلالات خلقی و چون چندین بار من اینا رو دکتر ایران برده بودم خدمت روان پزشک و اینا دارن، تا جایی که من برادرم اعتیاد داره، بعد خواهرم افسردگی شدید داره، اون دوتای بقیه هم اختلالات خلقی دارن، البته جوری که پزشکای توی ایران گفتن من حالا مطمئن نیستم دقیقا. خودم هم الان در حال حاضر سوال من از شما این بود که با توجه به سابقه بیماری که پدر و مادر من دارن، آیا اگه من ازدواج کنم، هم بخوام ازدواج کنم یا بخوام صاحب فرزندی بشم، نظر شما در مورد این موضوع چیه؟ چون من نمیخوام بیگدار و آب بزنم، مخصوصا برای بچه دار شدنم.
ببینید عزیز، من با ازدواجتون مسئله ندارم، ولی برای با بچه دار شدنتون دارم، چون ممکنه واقعا شما اون ارث رو از بستا مادر به یک طرف و پدر نگرفته باشید، گرچه حتما یه علائم و نشانهایی جایی هست، ولی میتونید کریر باشید و اونو بعدا به بچه‌تون بدید. به ویژه اینکه اگر مردی با شما ازدواج کنه در خانوادش سابقه اختلالات روانی باشه از هر قبیل، این اوضاع رو خیلی بد میکنه. اینکه معمولا پیشنهاد من خدمت دوستانی با شرایط ارثی شما اینه که واقعا صاحب فرزند نشید، یا با مردی ازدواج کنید که او هم بچه نمیخواد، یا کسی که بچه داره، یا کسی که حاضر هست اگر شما میخواید و دلتون میخواد او هم بخواد مثلا فرزندخوانده یا اداپتیشنی انجام بدید. ولی واقعا با این ترکیبی که شما اشاره کردید هم از جانب پدر و مادر، من اصلا داشتن فرزند رو که ای بسا به احتمال بیش از 50% یه بیمار گرفتار رو تحویل میدید و زندگی خودتون رو هم و همسرتون هم اگر بچه های دیگه هم داشته باشید و بالاخره یکیشون خراب میکنه، این بلایی که سر شما آمده سر اون بچه ها خواهد ماند. اینی که واقعا توصیه هم برای ازدواج هست، خیلی حساب شده، مواظب مراقب، ولی برای بچه نه.
درست، بله. آی دکتر، سوال دومم اینه، من الان حدود یک سال و نیم مهاجرت کردم امریکا و هنوز کارهای اقامت من درست نشده، در دست وکیله، حتی من اجازه کارم هم ممکنه 2 ماه دیگه توی امریکا صادر بشه و اینا. الان که من اومدم امریکا، مشکلاتی که برام پیش اومده، من الان توی ریلیشنشیپ هستم، با بویفرندم در شمال امریکا زندگی میکنم، حدود 3 ماهه، 1 ساله که هم دیگر رو میشناختیم، 3 ماه هم هست که زندگی مشترکمون رو با هم شروع کردیم.
ایشون چند سالشه؟
ایشون 39 سالشه.
قبلا ازدواج کرده؟
نه، ایشون هم ازدواج نکرده، قبلا اصلا فرزند هم نداره و تقریبا میشه گفت 5 نزدیک 8 سال 9 سال کشورهای آسیایی زندگی کرده، 5 سال هم هست که امریکا زندگی میکنه.
نکته، ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون رشته علوم سیاسی در ایران خوندن.
خب وقت اینجا چه میکنن توی این 5 سالی که اینجا بودن؟
توی این 5 سال متاسفانه از نظر مالی یا حرفه‌ای پیشرفتی نکرده، شغلای موقت داره، مثلا یه روزای پرسونال ترینر هستن، یه وقتای توی اوبر کار میکنن و کارهای تمپرری، مثلا توی دلیوری پیتزا، اوبر، پرسونال ترینر هستن. البته اینجا 2 سال کالج رفتن توی این رشته همین پرسونال ترینر، ولی مدرکشون هنوز قانونی نگرفتن از کالج اینجا.
خب میفرمایید.
بعد آقای دکتر، من میخواستم از شما سوالم اینه، من چون خودم شرایط خیلی مساعدی الان اینجا ندارم، ولی الان دائما من نگرانم، افسردم، همش دارم میگم خدایا من تو زندگی اینجا باید چی کار کنم، خیلی ناامیدم، غمگینم، بیشتر اوقات یه لحظه گریم میگیره، خیلی نسبت به زندگی مالی و آیندم توی امریکا ناامیدم، مستحصلم. بعد الان منتظرم اجازه کارم که اومد برم سر کار، ولی همش دارم فکر میکنم خدایا من توی جامعه امریکا چه کاری رو شروع کنم، من برم یه تخصص اول یاد بگیرم، یه تخصص حالا مثلا از فنی حرفه‌ای یاد بگیرم، یا مثلا یه کار موقت توی حالا میسیزی جایی رو شروع کنم، بعدا بتونم برم کالج، نمیدونم درستم توی کالج بخونم، نمیدونم، یعنی اصلا هیچ راهی به ذهنم نمیرسه. که باید چی کار کنم.
ببین عزیز، نه اونو بیا رابطه رو بذار کنم. ببین عزیز من، دو تا نکته مطرحه. یکی این که مثل اینمونه که من یه مرتبه هرچی دلم میخواد یا خواسته دارم و بریزم، یا این که در جهت انجام کارها همه رو باز روی هم بریزم. الان انباشتگی ذهن شما رو میفهم. اولا شما با توجه به سابقه خانوادگی گفتید عزیز، ماجرای استراب و افسردگی و خشم و استرس و حتی ای بسا یه ذره سنگین تر و بیشتر از اینا رو دار. بنابراین شما آدم سالمی نیستید. شما از یه تصادف هولناک یا از چند ده تصادف کوچک و بزرگ بالاخره سالم در اومد. این شماره یه. پس باید روی اینا کار کرد و باید بدونید محدودیت هایی دارید، مسائلی دارید، مشکلاتی دارید که شما رو به این راحتی و به این زودی رها نمی کن. این شماره یه. دوم، شما یه چیزی وجود داره عزیز، همونطور که من اول جورابم میپوشم بعد کفشمو، و اصلا سوالی نیست که کفش و جورابمو کی بپوشم چجوری بپوشم. شما اولین چیزی که میخواید یه کار میخواید، و این کاری که میخواید قرار یه درآمدی داشته باشه که بتونه هزینه‌های ضروری شما رو بپوشه. بنابراین اصلا نه جا برای دانشگاه، نه برای نمیدونم حرفه است، نه هیچی. حالا اگر شرایطی پیدا شد که در حالی که دارید کار میکنید و زندگی اقتصادیتون میگذره و از در قانون اینجا هستید، اوقاتی پیدا کردید که خواستید یه رشته‌ای رو بخونید که در آینده درآمد خودتون افزایش پیدا بعدن خواهد بود، ولی اول همچین چیزی نخواهد بود. یعنی شما بسیار تقریباً از خواب بیدار شدید بار از رخت خواب بیاد بیرون، این که من کدوم خیابون برم، که شما هنوز حاضر نشید تو خیابون باشید که حالا درباره خیابون سوال کنید. بی خودی هم موضوع رو هم نریزید. بعدم اینا رو تبدیل به یه چیزی نکنید. ببین عزیز من، برخی از وقت سر کلاس‌های 24 ساعته یکی از حرف‌ها ممکنه این باشه، ما خیلی موضوع‌ها و مطالب داریم که باید راجعش حرف بزنیم، ولی خوشبختانه وقتم به اندازه کافی ده. تموم شد. شما من میگه ده‌ها سوال و مسئله و مشکل و نگرانی دارم، کاملا میفهممتون، ولی قرار نیست همش رو هم بریزید که عزیز الان دو دل بشه. شما اول کار میخواید، بعدن با توجه به شرایط بازار امریکا باید ببینید چه حرفه‌ای یا چه مهارتی درآمد بیشتری داره، با ویژگی‌های روانی شما سازگارتره، در حالی که زندگی رو از نظر انجام کار برای شما ساده‌تر میکنه، درآمدتون رو افزایش میده یا به بیشترین ممکنش میرسونه، و اونم خیلی موضوع پیچیده‌ای نیست، چون در اون شرایط شما انتخابتون فقط بین خوب و بهتره در مقام مقایسه با خودتون. پس بنابراین چه اهمیتی داره که من بخوام بهم 5 دلار بدن یا 6 دلار؟ بالاخره منی که 2 دلارم برام کافیه، با 5 دلار و 6 دلار هر دو تام خوش هستم. موضوع رو با هم مخلوط نکنید که بعد به خاطر اون گیر بیفتید و گرفتار بشید. حالا اگر تو این زمینه حرفی هست بزنید، اگر در مورد دوستی و رابطه تون هست میتونیم بریم سراغ اون.
درسته. بعد آقای دکتر، من الان توی رابطه‌ام با این آقا که دارم زندگی میکنم، خب این آقا یک روزهایی من درش میبینم که خیلی زود عصبانی میشم و خیلی زود خشمگین میشم، ولی خوشبختانه من با این آقا مشکلاتی از نظر بچه ندارم، چون ایشون به من گفتن من اصلا حوصله و مسئولیت بچه رو نمیتونم قبول کنم، چون من احساس کنم از نظر شرایط مالی میتونم و از نظر روحی. ایشون خب هیچ‌وقت ازدواج نکرده، بچه هم ندارم. به من میگن که ما توی این رابطه‌مون بمونیم، با هم ادامه بدیم، حالا یا رسمی یا غیر رسمی ما در کنار هم دیگه هستیم. اگه بخوام رسمیش کنیم، خب یک سال دو سال دیگه میتونیم ازدواج قانونی کنیم، ولی بدون فرزند. اگر هم نه، که همینجوری فعلا که نه همینجوری با هم هستیم. بعد من دارم فکر میکنم، خب من این آقا رو خب آدمیه که به هر حال الان در زندگی من به من کمک کرده، من حس خوبی بهش دارم، ایشون هم حس خوبی به من دارن، اذیت و آزارم نمی کنم و من هم همینطور. ولی نگرانی من اینه که مثلا موندم، خدایا من وقتی که آقایی به من میگه که مثلا ممکنه اصلا رسمی هم نشه، رابطه ما مثلا همینجوری غیر رسمی ادامه پیدا کنه، خب این به نفع من میشه، به ضرر من میشه؟
برمیگرده ببینید، شما موضوع رو یه ذره خارج از چارچوب خودش ببینید. شما برمیگرده به این که یک، آیا این آدم رو اینقدر خوب میدونید که دلتون میخواد با او باشید یا تا آخر عمرتون با او باشید یا نه؟ دوم این که اگر شما او رو خواستید، او هم شما رو میخواد یا نه؟ سوم این که آیا امکانات و شرایط یا همین انتظارات مانند بچه و اینا با هم توافق دارید که با توجه به توضیحی که من به شما دارم از اون بابت ایشون اشکال نداره. بله به شما که نه کس دیگه ای پیدا شده نه الان میخواید بر مسائل مشکلات فراوون خودتون چیزی اضافه کنید، خب کنار ایشون بمونید. اصلا حالا فرض کنید که یه سال بعد یا دو سال بعدم یا جدا بشید یا نه. بعدم شمایی که بچه نمیخواید که موضوع سنتون و اون دریچه و پنجره که باز و بسته میشه موضوعش منتفیست، برای چه حالا یه دفعه این موضوع رو علم میکنه؟ فعلا این آدم برای شما از همه بهتره، فعلا این آدم میتونه یه قسمتهایی از زندگی خالی شما رو پر کنه با توجه به مسائل و مشکلاتی که دارید. پس بنابراین تو این رابطه میمونید تا ببینید چه میشه، تا اینکه بیخودی بخواید از خودتون بپرسید یا هی به خودتون بگید از خدا میپرسم که حالا چی میشه.
نه دکتر، من فقط میخواستم با شما صحبت کنم راجع به همین بیماری های خانوادگی، یعنی پدری که داشتم.
نه عزیزم،
من تا امروز مستحصل بودم رو بچه داشتن،
اصلا فراموشش کنم.
من کیسای اینجا ازدواج داشتم ولی مثلا میخواستم بچه داشته باشم ولی خودم مردد بودم رو این حساب اگه کسی من بدونم که بچه دار شدم برای من یه ریسکه با توجه به بیماری هایی که وجود داشته، خب همین امروز کلن دوره این مسئله رو خط میکشم.
یا به نظر من عزیز، من فکر کنم اونو بهت گفتم عزیز، به نظر من شما بهتر از بچه بگذارید، مثلا حالا که به حالات خودتونم اشاره کردید و شرایطی که دارید اون کار درستی. حالا اگر مطلب دیگه ای از بات خواهش کنم رو خط باشید، پیام ها رو بشنیم، صحبت رو ادامه میدیم، اگر نه خداحافظی کنیم، هر جور میل شما.
من یه سوال راجع به بیماری مادرم در حال حاضر تو ایرانم، یه سوال راجع به ایشون
کشف منتظر. روی خط خواهش کنم. چنگ و نجمن با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزان ما است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی insurance.com.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
لحاظت یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخواست بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت باز تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده. تو هفت هفته برنده.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه می، شنبه و یک شنبه 16 و 17 می ویرجینیا و مریلند، دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 می نیویورک و نیوجرسی، چهارشنبه 20 می بوستون، پنجشنبه 21 می شیکاگو، شنبه 23 می مونتریال، یک شنبه 24 می تورنتو، یک شنبه 31 می سان دیگو. هر روز دو کنفرانس برگزار شده و کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. همچنین در امریکا می توانید از طریق kodum.com نیز آن را دریافت کنید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام و مجدد عرض کردم. آقای دکتر، سوال بعدی من راجع به بیماری مادرم هست که الان در ایران زندگی میکنن. ایشون خب من احساس میکنم که بدبینی و سوء ظن و افسردگی و روانپریشی خیلی زیادی دارن، مخصوصا نسبت به اطرافیان نزدیک، حتی کسایی که بهشون محبت کردن، مثل خواهر، برادر، فرزند یا دوستان صمیمی، همسایه. ایشون خب اون زمانی که من ایران بودم هر کاری کردم نتونستم راضیش کنم ببرمش دکتر. تنهایی و امکانات زیادی هم نداشتم که بتونم حالا ایشون رو به بیمارستان منتقل کنم، چون خودم تنها بودم، کسی دیگه با من همکاری نمیکرد، خود مریضم با من همکاری نمیکرد. الان موضوع اینه که روابط تمام اطرافیان با مادر من قطع شده، روابط خودش با هم قطع شده، دائما تهمت میزنه، ناسزا میگه و من نگران اینم با توجه به اینکه اصلا دکتر نمیره و دارو نمیخوره و خیلی تنهاست و شرایط مالی و روحی و همه جور شرایطش حاد و بده، ممکنه این بیماری حادتر بشه و کار بده دستش و خطرناکتر بشه، یا اینکه هر جوری هست باید ایشون مثلا حالا تحت هر جوری هم هست مثلا بستری بشن. یه مقدار نگران ایشون.
آخه عزیز نه ببینید، اصلا سوال به اینجوری نمیتونه مطرح بشه عزیز. اولا ایشون حالشون بده و کسی هم دور برشون نیست. اینکه به یه جایی برسن که یا اتفاقی بیفته یا قانون در اونجا که من تعریفش درست نمیدونم چیه ایشون رو ببره به زور بدون موافقت خودشون بستری کنه، یه چیزی که باید دید میشه یا نمیشه. اینکه ایشون نظرش عوض بشه بخواد بره دکتر احتمالا ممکنه، ولی اینکه خیلی جواب بده و نتیجه بده با حرفایی که شما زدید بعیده. اون کارم اگر میکنه یه مانور و یه عمل تاکتیکی کوتاه مدت بعد. اما سوم و مهمترش این که اگر شما اینجا نشستید و میخواید همچنان گیر و گرفتار ایشون باشید که براش هیچ کاری نمیتونید بکنید و فقط میتونید روز شب خودتون رو خراب کنید و زندگی خودتون رو خراب کنید، رها کنید عزیز. ما تو دنیا یه چیزی باید یاد بگیریم تا کی یه چیزی رو نگه داریم و کی بگذاریم بره. یعنی همه هنر زندگی در این که hold on and let go، تا کی نگه داریم بل کنید عزیز. شما هیچ کاری برای مادرتون نمیتونید بکنید. این مادری هم که گفتید اصلا نگران تنهاییشون نباشید. ایشون انقدر در سرش هر صبح و شب جنگ با همه داره که زندگی او از هر آدم شلوغی شلوغ‌تر. هیچی. باید من و شما تو زندگی عزیز یه جایی باید بپذیریم که ما هیچ کاری ایم. و روزی که اینو پذیرفتیم آزاد میشیم و راحت میشیم. شما
الان نگرانی من، ببخشید تو صحبتتون صحبت میکنم، الان من با خودم چجوری میتونم کنار بیام؟ من همش عذاب وجدان دارم، گریه میکنم.
خب ببینید صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. خب مثل که حرفای من هیچ فایده نداره، اصلا به شما مربوط نیست. عذاب وجدان برای چی؟ من روزی عذاب وجدان دارم که کار بد و غلطی کردم، مخالف اصول اخلاقی، مخالف اصول انسانی، اگر باور مذهبی دارم مخالف فرمان خدا. شما ممکنه من بفرمایید عذاب وجدان برای چی داری؟ برای کدام گناه؟ برای که اومدید امریکا؟ این از که تاره جز گناهان بوده؟ در کدام کتاب آسمانی نوشتن رفتن به امریکا گناه هست و فرد باید مجازات بشه؟ ببینید بازی در نیارید. ببینید تمام اون عرض من این بود که اصلا این دکون رو ببندید، برای که شما روزی که این بازی احساس گناه میکنید بعد میگیرید میشنید کار خوبی که باید بکنید رو نمیکنید، مسئولیتاتون رو نمیپذیرید، به فکر خودتون و رشدتون نیستید، بازی رو بهانه در میارید. یعنی به من بگید که شما با احساس گناهتون چه میکنید؟ میگم به خودتون و بقیه آسیب میزنید. کسی بدون احساس گناه در چارچوبی مانند شما به خودش و بقیه کمک میکنه. شما حالا باید احساس گناه بکنید که بیخودی دارید خودتون و دیگری اذیت کنید. عزیز من، من روزی که به کسی بدی میکنم کار بدی کردم، درسته؟ روزی که به خودم هم بدی میکنم همینه، چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ من یه آدمی رو آزار بدم بده، روزی که خودم آزار میدم به همون اندازه بده. امروز که ما اصلا حق این کار رو نداریم. یعنی از نظر من شما اگر واقعا این حس و احساس رو دارید باید بدونید این گرفتاریه، حتی بیماری. اگر جز مانورا و بازیاتونه برای این که خودتونم میدونید چی میگید، رهاش کنید. من اصلا چه گناهی دارم؟ من بچه هام بودن، دو دفعه خاطرم هست کاملا که بچه های من ناراحت بودن، ولی من چون هیچ کاری نمیتونستم برشون بکنم من رفتم دنبال کار خودم. ما که قرار نیست ببینیم وقتی یه کسی درد داره ما به خود اون درد وارد بشیم. من بارها عرض کردم یه کسی بیاد بگه سرم درد میکنه، شما یه چکش ور بزنید تو سر خودتون میگید حالا منم مثل تو سرم درد بود. من میخوام آخه این حقه بازی و بازی تا کی در ایران؟ ما تا کی باید هی درد دل کنیم و همدردی کنیم؟ آدم با درد دل و همدردی به هیچ جا نمیرسه. آدم احتیاج به دوا و دکتر داره عزیز، دوا و دکتر، نه همدرد. من اصلا همدرد نمیخوام. من از اون کسانی هستم که وقتی مریض میشم دلم میخواد هر کسی بره دنبال کارش. برای چی بمونم؟ من مریضم بقیه هم مریض بشن، من مریضم محدودم، غمگینم، ناراحتم، درد دارم، بقیه هم درد بکشن. آخه اسم اینو ما در فرهنگمون یه مقدار انسانیت گشتیم که اصلا بوی از انسانیت نداره، به دلیل اینکه این یه مقدار گرفتاری های فرهنگی و ریشه های روانی سنگینی داره و غالب اوقات هم دنبال بهانه گشتن برای که مسئولیت رو نپذیرفتن و ضمن نگران قضاوت و نظر دیگران بودن یا باورها و اعتقادات عجیب و غریب در جهت همین احساس گناهی که شما میفرمایید. من روزی احساس گناه باید بکنم که کار بدی کردم و میتونستم غیر از اون عمل کنم و همونطور گفتم مخاطب شما چی کار کردید؟ مادر شما با این همه بازی با یه بیمار روانی ازدواج کرده، 6 تا بچه همینجوری پشت سر هم آورده، بعدم جدا شده، بعدم حالا به گونه‌ای با عالم و آدم مسئله داره، دکترم نمیره، شما نشستی در امریکا احساس گناه میکنی؟
آقای دکتر مثلا میگفتم خب شاید چون هیچ که کمکش نمیکنه به بعدش دکتر، شاید کنارش بودم، مثلا حداقل یه دکتر میبردمش کنارش بودم، داروهاشو بهش میدادم بهتر میشد، ولی خب من امکاناتشو نداشتم اصلا. من از اون زندگی
آخه عزیز من، عزیز من این چه داستانه؟ باز این مزخرفات چیه سر هم میکنی؟ قربونت برم ویل کنیم، مثلا شاید اگر اونجا بودم، شاید اگر خدا بودم، شاید اگر می بردمش دکتر، شاید اگر این دا. من حتی یه پیام به تو دادم گوش نکردی. مادر تو احتمالا خوب نخواهد شد، ولی اصلا تو برای خودت دنیای عجیب و غریب برای چی درست میکنی عزیز؟ ببینید اسم این وابستگی و مهرطلبیه. چرا میگم ما دوتا بدبختی داریم؟ وابستگی و مهرطلبی. تو الان اصلا پاشو بیارن تو خیابون برقص، شاید یه ذره خوشحال کنی و میخواستن خودکشی کنن، خودکشی نکن، یه لخت تو خیابون برقص، شاید دیگه یه دفعه کسی منو ببینه اصلا از فکر خودکشی در بیاد، بعد یه کسی دلش بسوزه، بعد یه دفعه متوجه بشه، بعد بره درس بخونه، بعد دکتر بشه، بعد یه در از مرگ نجات بده. آخه این با شاید مایدا که نمیشه کار کرد عزیز. بعد من اگر اونجا بودم میبردمش دکتر، گویی مادر تو مشکلش دکتره. مادر تو با این شرایط و وضعیت زندگی کرده احتمالاً تغییر چندانی نمیکنه. دوا و دکترم فقط میتونه اگر تازه بکنه، اگر مفید واقع بشه که من شک دارم، میتونه 10% 20% بهترش کنه. تازه با بهتر کردنش روابطش با دوربریا بهتر نمیشه. خواهرشو میاره 2 روز بعد باش دعوا میکنه، حالا از قبل مثلا قهر کرده معلش نمیشه. نه بی خودی برای خود دنیا درست نکن عزیز.
خیلی ممنون از راهنمایی جایی که به من دادین، ممنونم. انشالله که یه روز باشه من بتونم توی کنفرانس های شما از نزدیک شرکت کنم.
کجا هستی تو؟
ممنون آقای دکتر، من وقتتون نمیگیرم.
گفتم تو کجای امریکا هستی عزیز؟ ای میخوای بگی؟ تو کجایی؟
آره آقای دکتر سن خوزه، من می‌خواستم ببینم شما اینجا کنفرانس.
چرا من به زودی خواهم گذاشت، من چند دقیقه قبل اونجا برنامه داشتم ولی برگردم از سفر، یه برنامه حتما برای شمال کالیفرنیا دارم، نه اونجا حتما خواهم اومد. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
ممنونم، لطف کردی.
خدا نگهدار.
سلامت و زنده باشی. خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر
جانم. با من هستی؟ بله خواهش کنم بفرمایید.
بله آقای دکتر، من میخواستم به شما از شما ادوایز بگیرم، برای اینکه من یه دختر دارم که سه تا بچه داره، سه تا دختر داره، اینا میشیگان، ما میشیگان زندگی میکنیم، الان به دلیل کار شوهرش دارن موو میکنن به کالیفرنیا و شرایط زندگی ما طور بوده به دلیل اینکه خب اینجا با هم دیگه 10 دقیقه فاصله درایو داشتیم با هم دیگه و کمک از ما میخواست، البته خودش تو خونه بود مراقبت از بچه‌ها میکرد، ولی خب خیلی با هم نزدیک بودیم. میخواستم ببینم آقای دکتر چه اثری برای بچه‌ها میذاره، به خاطر اینکه خیلی ما با هم نزدیک هستیم.
بچه‌ها چند ساله؟ بچه‌ها چند ساله؟
دخترها هر سه دختر هستن، 9 سال و 7 سال و 4 سال.
خواخی طور نمیشه، میخوان بیان، مجبورن بیان کالیفرنیا به خاطر کار همسر دخترتون؟
بله بله، شوهرش کار اونجا گرفته و باید موو کنن از اینجا بیان به کالیفرنیا.
شما با کی اونجا هستی؟
من با شوهرم فقط، ولی تمام دوست و فامیل و به سلام ما همه از ایران که آمدیم به یک دلایلی انداب کردیم به میشیگان، ولی همه کس ما اونجا هست. من اینجا بمونم فقط من و شوهرم هستم.
نه همه کجا هستن؟
تو کالیفرنیا هستن.
یا پس بنابراین همه اومدن اونجا، بقیه اومدن. خب شما که چرا دنبال بهانه برای دخترها میگیری؟ خب شما پاشید بیاد دیگه، چرا بازی دارید؟
من آقای دکتر اگر که میتونستم، من اینجا الان توی کاندو دارم زندگی میکنم، خیلیم راحت هستم، من خودم کار میکنم بعد، ولی اگه میتونستم هندل کنم اون هاوزینگ اونجا یه مقدار گرون هستش، اگه میتونستم با اینا راه میافتادم میامدم.
نه صبر کنید، اینجا هاوزینگ رو میتونید پیدا کنید با یه فاصله بس خواهد 3 مایل 2 مایل 3 مایل اون ورتر ارزون پیدا میشه. شما اصلا برای چی بازی در میارید؟ شما پاشید بیاید. به علاوه هم شمایی که یه کاندو اونجا دارید، نمیدونم اجاره است یا خریدید، اونو خبر ندارم. به علاوه اگر خریدید که خب یه پولی دارید، بردارید بیاد اینجا اجاره بشین تا یه مدت جا پیدا بشه، اگرم اجاره است که اجاره منتقل میکنید. به علاوه شمایی که دخترتون میخواد، امیدوارم داماد از دست شما فرار نکرده باشه بیاد اینجا. اگر داماد
فکر نمی کنم چون برای تصمیمی که گرفتن بیان به کالیفرنیا، تنها ناراحتیشون این بود که از ما دور میشن، حالا نمیدونم به دلیل کمکایی که از ما لازم دارن.
چرایش مهم نیست، نه شوخی نکن. اگر داماد شما خوشحال میشه شما بیاد، شما پاشید بیاد، کم هم نمیارید مثلا، درست نکنید. میشیگان ممکن ارزون تر باشه ولی اینجا میشه رفت یه ذره جای دورتر، به جای اینکه دو تا اتاق خواب داشت باشید یکی داشت باشید، به جای که نمیدونم 60 نمیدونم فیتی باشه 40 فیت باشه، درست میشه عزیز.
نه اصلا آقای دکتر، من اینجا یه کاندوی دو اتاق خوابه دارم، همینطور که شما گفتین من حاضرم تو یه جای کوچیک زندگی کنم، ولی من مثلا نگران اثر گذاشتن روی بچه‌ها بیشتر هستم. خودم مسئله رو ممکنه که طول بکشه ولی حل بکنم، ولی بچه‌ها
شما چقدر راجع به هوش من میدونید؟ اگر شما راجع به هوش من میدونید که کمی باهوشم، اصلا بازی در نیارید، نگران بچه‌ها نباشید، نگران داماد باشید، اگه اون شما رو میخواد باشید بیاد، اگه نمیخواد گرفتاری داریم. بی خودم بازی در نیارید، بچه‌ها رو بهانه نکنید.
آقای دکتر بچه‌ها قصه نمیخورن اونجا.
من دارم به شما میگم، شما پاشید بیاد، عجب گرفتاریه ها. شما اصلا بازی در، اصلا بچه‌ها نه قصه نمیخورن. قصه نمیخورم ولی شما رو میخوان. شما مگر مادر بزرگ خوبی هستید؟ پاشید راه بیفتید، خبری دیگه اونجا نیست، بی خودی هم به آپارتمانتون نچسبید، کاندو یه مقدار آب و گله، هیچ خبری هم توش نیست.
میدونم ولی من آقای دکتر الان کارم میکنم اینجا.
خب اینجا میتونید کار پیدا کنید. چطور شده اونجا کار پیدا کردید؟ اگر یک اجازه کار دارید.
من آقای دکتر الان 67 سالمه، اونجا مشکل کار پیدا میکنم.
حالا خب به هر حال چه جور کاری میکنید الان؟
من الان لب تکنیشن یه اینفرتیلیتی هستم، یه کلینیک اینفرتیلیتی هستم. خوبه.
چه مدتیست اونجا کار میکنی؟
من 16 سال کار میکنم.
خب حالا شاید اینجا هم بتونید با کم درآمدی کم یه ذره تحقیق کنید کار. آخه عزیز شما با توجه به وضعیتی که دارید و اینکه مدتی کار کرد. همسرتون چی؟ ایشون چند سال؟
بازنشسته خونه هستش آقای دکتر.
چند سال ایشون شما بازنشستهشون کردید یا خودشون بازنشسته؟
نه خود زرنگی تر بازنشسته شد.
بنابراین از بازنشستگی و بازنشستگی هم درشون بیارید. این چند سبایی که مونده باشید بیاد کنار بچه ها. بقیه فامیل هم که اینجا هستن گفتم داماد اگر راضیه معطل نکنید، ناراضی هم اونجا بمونید، تکلیف کار روشن.
پس شما سلام ده، شما بهتر میدونیم که من اینجا نمونم، منم را بیفتم بیام.
حتما، اصلا شما منتظر این بودید، حتما هم کارو بکن اینجا که اومد. کجا هستن اینا، تو کدوم شهرن
اینا؟ من خیلی به اون موقعیت اونجا آشنا، ولی اینجوری که میگن 40 دقیقه ایست لس آنجلس قراره برن.
بسیار خوب، اینجا خونه به همون اندازه پیدا میکنه اگر ایست لس آنجلس هست.
خیلی خیلی گرون نیست.
نه اونجا اصلا گرون نیست. اگر اسم شهرش
الان اینا آقای دکتر تقصیرشون اینه که اول برن، به دلیل که خودشون هم کانفیوزن از موقعیت اونجا، میخوان اجاره بکنن که ببینن بعضشون چه جوری کجا بیشتر براشون مناسب‌تره بخرن. اینجوری که دخترم میگه، وقتی میگه مامان وقتی که ما اونجا جا رو گرفتیم و خریدیم، اون وقت ما یه خود به اصطلاح واردتر میشیم برای شما کمک. یعنی ممکنه که به اندازه حدود یک سال طول بکشه آقای دکتر، ولی خب
نه، من فکر میکنم که ببینید دخترتونم ترجیحشی اصلا هیچ کسی احتیاج، شما احتیاج نداری که دخترتون آگاهی بهتون بده که چیکار بکنید. اولا هر دو میتونید بیاید، برای مدت 6 ماه یه جایی رو اجاره میکنید، میمونید تا اوضاع رو ارزیابی کنیم این چه خبره، بعد جا رو پیدا میکنید. موندنتون اونجا هم گرفتارتون میکنه. شما اگر میتونید کاری پیدا کنید بیاد، از حالا یه مقدار اقدام کنید. اونا کی میخوان بیان عزیز؟
اینا فکر میکنم که دیگه برای جولای، یعنی مدرسه های بچه که جون تعطیل میشه، اینا باربندیل میبندن و راه میفتن.
شما
یعنی حتی مدرسه اسم نویسی هم کردن بچه ها.
بنابراین شما هم اسم خودتون رو اینجا بنویسید بیاد، بخوادی بازی هم در نیارید. بعدم این کارا مشکل، هر وقت تو زندگیتون میتونید با پول مشکل و مسئله رو حل کنین، معطل نکنین، کار دیگه نکنین. شما گفتم فقط داماد و عروس، البته الان کمی نگران دخترشون شام، شاید اون داره فرار میکنه، ولی اگر هر دوتا شما رو میخوان بنابراین بیاره، اگرم نمیخوان هم اونجا بمونه جاتون خوب. تکلیف روشن؟
نه واقعا آقای دکتر، من خیلی، برای که من همین یه دختر رو دارم، برام واقعا مشکله، نمیتونم.
خب منم اینا رو میدونم، اصلا گدیدید که من راجب هوشم با شما صحبت کنم. اصلا معطل نکنید عزیز، برای چی اصلا بازی در آوردید؟ مسئولیت چم با من؟ اگرم اینجا خراب شد بگید تقصیر من، منو نفرین کنید، چون خوشبختانه خودم
بر... آقای دکتر ما که انقدر مدیون شما هستیم از این برنامه ها و از این نصیحت هایی که شما
رو ما کنید،
واقعا خیلی
من مواظب خودتون و نوه ها همه باشید، همسرتون و دخترتون و بقیه. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
قربون شما، مرسی آقای دکتر، قربون شما. خدا
چنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ارواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید.
شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده‌ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم جناب دکتر.
سلام، بفرمایید قربان.
آقای دکتر، من یه سوالی داشتم راجع به دخترم که 23 سالشه و حدود 5-6 ماه پیش از UCLA در رشته سایکولوژی فارغ التحصیل شده، لیسانسشو گرفته. و الان هم داره کار میکنه با بچه های آتیزم، ولی به نظر میاد که باش که صحبت میکنم علاقه چندانی، یعنی اون علاقه که فکر میکرد داشت، فکر میکرد قبلا داره به رشته سایکولوژی و رفت و از UCLA گرجویت شد، الان به نظر میاد که اون علاقه رو، علاقه چندانی رو نداره. از مدتی هم که داره کار میکنه و به خصوص به فرض فرمایین در کلینیکال سایکولوژی. حالا
ببخشید بذار من دو سه سوال ازتون بکنم. اولا دخترتون چند سالشه؟
عرض کردم 23 سالشه.
دوم که شما چند تا فرزند دارید؟
ما دو تا فرزند داریم، پسر 25 ساله و دخترم هم 23.
چه مدتی است امریکا هستید؟
من 40 ساله بچه‌ام اینجا متولد شدن.
همسرتون ایرانیه؟
بله بله.
به من بفرمایید هر چهار تا با هم زندگی میکنید؟
بله بله.
دخترتون میدونید جی پی اش چقدر شده؟
بله، جی پی اش فکر میکنم یک کمی زیر 3، مثلا شاید 3.0 باشه یا مثلا 2.8، همون حدودای 3.
خب آخه یک کمی با این نمره یک کمی بخواد دانشگاه خوب بره. حالا به من بفرمایید از چی ناراضی؟ از رشتهش یا نمیخواد ادامه تحصیل بده؟ چون با لیسانس کاری نمیشه کرد عزیز.
دقیقا، نه میخواد ادامه تحصیل بده. من به این منظور خدمت جناب عالی زنگ زدم. این یکی دو تا از دوستان بهش گفتن که شما که حالا زیاد اینطوری علاقه‌ای به ادامه در رشته کلینیکال سایکولوژی مثلا بخواد بری فوق لیسانس بگیری یا پی اچ دی بگیری برای کلینیکال سایکولوژی whatever، بیا برو در رشته اندستریال، فکر کنم اندستریال اکوپیشنال میگن IO، فکر میکنم یه همچین رشته‌ایه که is related. و این بهش گفتن که من خودم اطلاعات چندانی متاسفانه ندارم راجع به این مسئله، و فقط تنها چیزایی که دخترم من گفته دوستان گفتن یه رشته جدیدی، حالا همونطور که شما مطمئنا میدونید و راهنمایی میکنید، و برای این رشته میتونی بری و در این منطقه که ما اورنج کانتی زندگی میکنیم و تنها جایی هم که اینجا الان پیدا کردیم شیکاگو سکول آف سایکالوجی همطور که جنابالی میدونیم پایبته و اونا این رشته آی او رو دارن و ادمیشنش هم از نات آویست از نات در خار، یعنی میتونه شیکنگرین. فقط همین بخواستم سوال من از جنابالی این بود که همین یکی که راجبه اگر راجبه این رشته جنابالی میدونیم مثلا چی فکر
میخونین
برای آینده؟
آخه ببینید عزیز، ببینید شما دسته تا مطلب وارد این معادله کردید که همش سال برانگیز. اولا معمولا ما شناخت دقیق و درستی از بچه هامون و مخصوصا علاقه و تمایلاتشون نداریم، خودشون هم برخی از اوقات گم و گیجه. دوم که شما من فرمودید دوستانش همچین پیشنهادی میکنن. سوم این که شما به عنوان پدرش از من که دخترتون خودش حرف نزده و نمیدونم چه خبره باید یه نظر بدیم. من فکر نمی کنم هیچ کمکی بکنه. بعد آوه ببینید عزیز، برخی از رشته‌های نوع کار فقط تفاوتش در اون ستینگ یا اون محلیست که درم انجام میدم، ولی باز همچنان تو همین چارچوب حرکت میکنه و اگر یه کسی اصولا آدم اجتماعی نیست، دوست نداره با مردم باشه، با مردم نه تنها راحته حتی اصلا یه اشتیاقی برای بودن و کار کردن با اونا داره، ضمناً یه تمایلی به اون رشته داره، به عنوان یه دختر ماجرای ازدواج و بچه موضوع کم اهمیتی متوسط یا بسیار، اینا عواملیست که تعیین کننده است و الا و بعدم اصلا عدم رضایتش از کجا میاد. بعدم چون دوستان گفته مثلا، حالا فرض کنید خودش برخی از وقت به شما گفته چه رشته دیگری رو دوست داره یا دوست داشت یا ممکنه بخواد بره دنبالش، غیر از اینکه دیگران براش چیزی رو مشخص کنن و بعد بخواد بره یه پرایوت سکول.
بله خدمت شما عرض کنم که بیشتر الان ببینید الان اینجا که کار میکنه عرض کردم پارت تایم کار میکنه با بچه‌هایی که مشکل دارن آتیسم و این الان مدتی هم کار میکنه خوشش نمیاد، یعنی اصلا دیگه من دیگه نمیخوام با بچه ها برام سخت و استرسفول و اینا، دوست داره توی یک همیشه من میگه دوست داره یه حالت توی یه آفیس ستینگ کار کنه، توی یه کار مثلا حتی الان حاضره و اقرار هم کرده که بره به عنوان اینترنشیپ بره و کارهای هیومن ریسورسز انجام بده در این، یعنی دوست داره تو آفیس و کورپوریشن و این کاری رو بیشتر دوست داره تا اینکه مرتبا با مردم در تماس باشه یا تراپی باشه یا بچه ها بیان و این به خاطر که به طور کلی زیاد اینطوری خیلی اگرسیو و سوشیبل هم یعنی هست تا نکنه مثلا خجالتی نمیست، ولی بیشتر دوست داره همین تو حالت آفیس ستینگی داشته باشه و اینجوری کار کنه.
خب حالا ببینید با لیسانس به جایی نمیرسه، حتی یه لیسانس دیگه، بنابراین بهتره یه فوق لیسانس بگیره. برای یه تیپ اینگونه که شما میفرمایی با این حرفایش زدید، گفتم خیلی اطلاعات کمه، بهترین کار MBA است، یعنی بره MBA بخونه که در حقیقت کار اداری و ارگانیزیشن و سازماندهی است با یه تأکیدی با توجه به رشتش و اون دورش با توجه یه کمی کمتره، اگر واقعا حاضر باشه خوب بخونه دورهای دو ساله داره یا حداکثر میتونه سه ساله باشه. یک دومین نکته این که درآمد و حقوقش هم برای این که دختر شما متولد اینجاست و امریکاییه و در امریکاست دیگه مشکلات زبان و فرهنگی هم به اون صورت نداره، میتونه کار بکنه و اگر یه آفیس ستینگ رو اصولا 9 to 5 جاب رو دوست داره بهترین کار شاید MBA باشه.
خب پس بله من متوجه شدم، پس به همین خاطرم بود دکتر جان این بیشتر مثلا وقتی که یه مقدار تحقیق کرد راجع به این رشته اینداستریال اکیوپیشنال، چون هم حالتی داشت که یعنی اینطوری ما برداشت کردیم که این کاریه که با کورپوریشن ها و با یعنی با ادالت و با حالت همین آفیس ستینگی که عرض کردم خدمت.
نه من اونو خیلی ترجیح نمیدم عزیز، برای که اونا یه مقدار تازه دیفاین هنوز یعنی نشده، بعدم معلوم نیست اینقدر جا برش باشه، بعدم یه رشته شناخته شده ای نیست. ضمن وقتی شما ام بی ام میگیری تو 20 تا حتی اینداستری کاملا مختلف و متفاوت میتونید برید و درگیر بشید و یه کمکی تو یکی از اینا تخصص بیشتری داشته باشید. کاری هم که الان میکنه فرض کنید میتونه در زمینه همین مرتبط به رشته لیسانسش باشه و اون بهتر است. ضمن هم میتونه گفتم به جای اینکه 4-5 سال هنوز درگیر درس خوندن باشه، بله، اگر بخواد 2 ساله یا حد اکثر 3 سال اونو تموم کنه. معمولا هم این جای 2 سال سابقه کار میخوان که بهتره به هر حال کارشو به 2 سال برسونه که راحت بتونه اپلای کنه و اگر یه درسایی هم تو این زمینه هست یا بخواد معدلشو کمی بهتر کنه میتونه، تازه ای بخواد بره یه مدارسی که کمی سخت گیرن یا به هر حال اگر امتحان جیاریشو بده خیلی راحت تر میتونه وارد بشه. من ترجیحم اونه تا اینکه بیاد یه کسی که ببینید یه کسی که شور و شوق این کارو نداره و اصولا درگیری با مسائل و مشکلات مردم نداره، ترجیح یه کار شست رفته رو به یک اعتبار میخواد، من ترجیحم اونجاست عزیز تا اینکه بیاد بره دنبال به هر حال گرایشای از این قبیل، اونم در یه مدرسه خصوصی که به هر حال به مقدار زیادی اورینتیشنشون همچنان روانشناسی است و این روانشناسی اونقدرها برای مدیران جایی نداره به خاطر اینکه اونا خودشون فکر میکنن و غالب اوقات هم درست که در این باره اطلاعاتشون بیشتر و کمکی این چنین رو نخواهند داشت. بعیدم میدونم که اگر شما به متوسط حقوق در این دو زمینه نگاه کنید حتما ام بی ای حقوق بیشتری داره، امکانات بیشتری و تنوع بیشتری از نظر شغل و کار.
نام که صد درصد من ام بی ای رو آشنایی دارم باشون و کاملا صحیح میفرمایید، ولی متاسفانه برنامه آیا رو نمیدونستم، ولی بعد از صحیح میفرمایید که زیاد فعلا و خیلی هم برای خود ما هم خیلی اولی مثلا وقتی که سالها زندگی میکنم اینجا و کار بسیار پروفشنال هستم خودم، چون
خطا همچیزی رو نشنیدم. بله نه اصلا تو همون مایه مثل فرض کنید یک کمی مثلا اندستریال سایکالوجی در یک چارچوبای تو اون زمینه هست و اینا پدیده‌های تازه‌ای هستن که گفتم برای برخی از سازمان‌ها اونا باید در یه حدی از بزرگی رس باشن. در حالی که شما ام بی ای باشید میتونید به یه محیطی که با 10 نفر آدم مسئولیت اداره یه مؤسسه ای رو دارید، حالی که اینا مال جای بزرگ هستند و یک کمی در خدمت مؤسسات بزرگ قرار گرفتن و اونا معمولا تعدادشون محدود و کمه و باید در اونجا پشت بدرخشید. بنابراین اگر میخواد فوق لیسانسی بگیره تو این رشته است یا اگر علاقه یعنی علاقه دیگری داره موضوع دیگری است، ولی و بعدم اگر جیاریشو خوب بده میتونه وارد محیطای خوب بشه و بسیاری از ام بی ها در امریکا به دلیل پیشتاز بودن امریکا در این زمینه خیلی خوب میتونن همه جا از عهده برحال انجام کارهایی که در چارچوب این سیستم های نوعی اقتصادی صنعتی دنیای امروز هست کار کنند و عمل کنند.
بله خیلی ممنونم، خیلی لطف کردین، روزتون بخیر،
زنده باشید. تمام محبت شنگان عجمند. 2-3 دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. اول این که من این شنبه و یک شنبه 16 و 17 در منطقه واشنگتن دی سی، مریلند و ویرجینیا هستم و 4 کنفرانس خواهم داشت. دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 در نیویورک و سپس نیوجرسی هستم، 4 کنفرانس خواهم داشت. چهارشنبه 20 در بوستونم، 5 شنبه 21 در شیکاگو، 23 شنبه در مونترال کانادا و 1 شنبه 24 در تورنتو کانادا و روی هم 16 کنفرانس رو در این 8 روز خواهم داشت. هر روز 2 کنفرانس و بعد از اینکه برگشتم 31 ماه می در سان دیگو خواهم بود که فقط 1 کنفرانس 3-6 در تالار خانوادگی صوفی خواهم داشت. اگر مایل هستید موضوع کنفرانس ها رو بدونید، محل کنفرانس ها رو، ساعت کنفرانس ها رو، لطفاً به وبسایت من مراجعه کنید یا به تلفن 310-273-76-36 یا به دفتر رادیو یا به 926-50-26 مرکز بهزیستی تلفن کنین. هر کدوم از این تلفن ها دوستان میتونن اطلاعات لازم رو در اختیارتون بذارن. ضمناً kodum.com هم اگر در امریکا تشکرید کارت ورودی رو از قبل میتونید از اونجا دریافت کنید. ضمناً همه اطلاعات رو هم اونها میتونن در اختیارتون بگذارن. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از روم در ایتالیا و دیدار از 3 کشور ایتالیا، فرانسه و اسپانیا و دیدار از 5 بندر بسیار زیبای این صفات که از روز شنبه 13 جون درست 1 ماه دیگه آغاز شده و تا روز شنبه 20 جون ادامه پیدا میکنه. فقط به این نکته اشاره کنم که دیروز به من گفتن که تعداد کمی کابین در کشتی فکر کنم 3000 نفره یا کمی هم بیشتر باقی مونده. اگر مایلید در این سفر با ما باشید ظرف همین 2-3 روزه لطفاً و حتماً اقدام بفرمایید. داخل امریکا با تلفن 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. خارج از امریکا تشترید با تلفن 818-883-8100 هرچه زودتر تماس بگیرید. اگر کشتی سولد اوت بشه دوستان ما در کامرشال تراول هم کاری نمیتونن بکنن. همچنین یادآور میشم که بعد از اون سفر که 20 جون خواهد بود، من 20 جون در روم خواهم بود، 21 جون در دوسلدورف آلمان، 23 و 24 سه شنبه چهارشنبه در استکهلم، 25 جون پنجشنبه در استاوانگر یا چیزی از این قبیل. امیدوارم اونجا دوستان منو به خاطر تلفظ غلطم تنبیه نکنن. جمعه 26 در اسلو پایتخت نروژ خواهم بود، اون کشورم، اون شهرم مال نروژه، و شنبه 1 شنبه 27 و 28 در لندن خواهم بود که 4 کنفرانس خواهم، چون هر روز من 2 کنفرانس دارم. بنابراین اگر مایل اطلاعات بیشتر رو بگید لطفا به وبسایت من سری بزنید و به آگهی های محلی هم در این زمینه توجه بفرمایید. بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه در خدمت شماست، با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودنگیز، لس آنجلس، گلندن، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
818-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-7 پیام شایانی.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 Allen Gwynn Chevrolet, Mark of Excellence, Award Winner.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن حوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676 رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان، همرتو یا کجی انگشتان پا، آرتراسکوپی، تعویض مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش ها توسط دکتر بابک کوسری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب ها در والنسیا، ون نایس و نورث ریج. 1-888-DR-KUSARI 888-375-6727 عضو سفرشته ایرانیا drkusari.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
مرسی از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم
آقای دکتر. من سوال در واقع یه ذره از خودم خسته شدم و میخوام از شما یه شاید شما نورافکنی که صحبت میکنین و برای من یه شاید یه قسمتی از این پازل رو برای من بتونین لطف کنین که حل بکنین.
خب اگر از خودت خسته شدی خودتو بفرست مرخصی دیگه، یا ولش کن بره دیگه. اصلا یه دلیلی که مردم پا میشن میرن برخی از اوقات سفر برای همینه که از خودشون خسته شدن، ولی بدبختانه وقتی میرن اونجا متوجه میشن خودشون هم با خودشون آمدن. اولا چند سالته عزیز؟
من 31 سالمه.
چی خوندی چه میکنی عزیز؟
من دارم رشته دکترامو میخونم، سال دومو تموم کردم، دارم میام سال سه.
چه دکترایی هست عزیز؟
کلینیکال سایکولوژی.
خدا به خیر کنه با شما روان نشناسان. چه مدتی است که امریکایی عزیز؟
من کانادا هستم، 19 ساله.
خب پس اونجا در حقیقت کلینیکال سایکولوژی داری میخونی. لیسانست هم سایکولوژی بوده؟
بله بله.
خب چند تا خواهر برادر داری؟
یه برادر بزرگتر، 1 سال و 8 ماه.
همین. اوکی بله. پدر و مادر با هم زندگی میکنن؟ چهارتایی با همید یا برادر و شما جدایی؟ چجوری داستان؟
نه همه با هم زندگی
میکنیم. خیلی. حالا به من بگو که مشکل و مسئله چی، از چی خسته شدی، از چه چیز خودت خسته شدی؟
آقای دکتر، من 4 سال پیش در واقع که میخواستم اون موقع فوق لیسانس هم میخواستم شروع کنم، با شما زنگ زدم و با شما صحبت کردم، چون اون موقع هم نمیدونستم که میخوام چی کار بکنم. و من در واقع یه تیکه هایی از شما، از چیزایی که فکر میکنم شاید مهم باشه میگم و شما مگه سوال داشتین حتما میپرسین. ببینید من اصلا اون موقعی که ما اومدیم کانادا من 12 سالم بود و ما 5 سال یه شهری رفتیم که اصلا ایرانی توش نبود و من اون 5 سال واقعا تنها بودم، هیچ دوستی هم نداشتم. اصلا دلیل این که ما بعدا موو کردیم و الان تورنتو هستیم این بودش که من یعنی یه روز با پدرم صحبت کردم، گفتم من اینجا دیگه نمیمونم، چون من توی ایران خیلی زندگی خوبی داشتم، خیلی درس خوب بودم و همه اینا. و اونجا خیلی داشتم اذیت می شدم، مثلا همش از مدرسه در می رفتم، هیچ دوستی نداشتم، می رفتم تو دستشویی خودم قایم می کردم که مثلا موقع زنگ ترفیع مجبور نباشم بیرون باشم و اینا. بعد من اینا رو میگم از این هست که احساس میکنم این گموگیجی من، یعنی اون تینیجی ارزایی که مثلا آدم خودش رو پیدا میکنه، احساس میکنم که من شاید چون من یه مقدارم به چیزای شما گوش دادم، شما همیشه میگین که مثلا تو اون سالا خیلی آدم خودش رو ابراز بد بکنه، بچه ها خیلی خوبه که صحبت بکنن از این حرفا. من اصلا صحبت رو هیچ کسی نکردم، مثلا با پدر مادرم هم مثلا از چیزایی که خیلی برام مهم بودن و این مشکل چون ازش خیلی خجالت میکشیدم، اصلا اونو نمیدونستم من مدرسه برم مثلا در میرم. و خلاصه به این که
حالا بذار ببخش عزیز ازت سوال کنم، تو حرفی که میزنی بسیار درسته، برای که ماجرای 12 تا 18 سالگی مسئله ایگو آیدنتیتیه، یعنی من قراره خودم رو بشناسم، خودم رو حس و احساس کنم، در ارتباط با دیگران، دیگران باید آینه وجود من باشن تا من خودم رو تو اونا ببینم. بین حداقل 12 تا 22 سالگی حداقل 5 سالش باید روزی 5 ساعت حرف زده باشم تا هرچه اضافه در وجودمه بریزم بیرون و یه دفع کامل روانی است که آزاد بشم. تو همه این کارا رو نکردی، ولی حالا پرسش من از تو اینه، چه چیزی تو رو بسلا اذیت میکرد که فکر میکردی اگر بری سراغ یه دختر کانادایی و باش حرف بزنی یا یه پسر کانادایی تو که 12-13-14 سالگی چه خواهد شد و چرا نمیرفتی و مجبوری خودتو یه جوری جدا نگه داری؟ از ظاهرت ناراحت بودی؟ از زبانت ناراحت بودی؟ از چی بود؟
فکر میکنم یه مخلوطی از یه سری چیزا بود. مثل اولا که خب ما تازه اومده بودیم کانادا، البته با اینکه من تو ایران 5 سال زبان میرفتم قبل از اینکه بیام، یعنی از کلاس اول میرفتم، خب من فهمیدنم نسبتا خوب بود ولی صحبت کردنم موقع عالی نبود. اونجایی هم که ما بودیم اصلا هیچ، یعنی همه حالت وایت بودن، یعنی اصلا حالت پن ایمیگرنت زیاد تو اون کلاس ما نبود و این که یه مقدار اونا بود، یا حتی آره مثلا یادم مثلا تو لباس مثلا از ظاهرم هم شاید خیلی راضی نبودم. فکر میکنم یه دلیل بیشترش هم یه حالتی این بود که من اصلا احساس میکردم، چون من توی ایران دقیقا برعکسش بود، یعنی توی ایران من همیشه معدلم تا اون کلاس اول راهنمایی که وسطش ما اومدیم اینجا مثلا حسابی، من اصلا همیشه چاغیر اول کلاس بودم تمام مدرسه، یعنی یه حالت اکستریم اون ور قضیه بود، همه مثلا معلم‌ها منو میشناختن همیشه مثلا.
اونم متوجه ببین عزیز، نه میفهممت، چون من
من احساس میکردم که یعنی اصلا اینا، یعنی واقعیشو بخوام بگم احساس میکردم که خب اصلا شاید اصلا من ساوند بد، ولی اگر اصلا حالا که اینا منو تحویل نمیگیرن اصلا من شما رو تحویل، مثلا شما اصلا نمیدونین با کی، یه حالتی خیلی شاید هم میگم almost like احساس میگردم که من خوبم و شما مثلا شاید هم نمیدونم چیزی تو.
نه آخه من دقیقا میخوام همینجا بفهمم عزیزم. ببین اولا بسیاری از اوقات تمام حال شاگرد اولی سر جاش، ولی حالات گذشته خوب تو با توجه به فاصله کم تو با برادر و زیر فشار او بودن، معناش این نیست که تای وجود این احساسو داشتی. البته تو بدترین سن در حقیقت مهاجرت رو داشتی، همیشه من گفتم بین 5 تا 15 است، اوج بدیش هم وسطش که 10 و تو هم 12 ساله اومدی، یعنی اینا دستگلای بوده پدر مادر هر جوان، برای مثلا چرا پدر اومده نمیدونم، بچه دیگه‌ش هم 13-14 سالش بود. اما برای من هنوز مسئله است عزیز. بعد ببین عزیز، یه جایی که ما بریم که اتفاقاً یه تعداد زیادی اقلیت باشه یا مهاجر باشه، یه جوری مسائل خودشو داره، ولی وقتی خیلی کم و تکیم اتفاقاً جلب توجه دیگران رو میکنیم، ولی نه به صورت نگاتیو. یعنی من فکر کنم این بیشتر برداشت تو بوده که شاید یا یه زمینه عجیب خودشیفتگی داشتی و اون کار دست داده، یا این داستان لجبازی از یه خشم پنهان می آمده. فعلا چه دلیلی داشت که یه دختری که آمده و برای دیگران جالبه، نمیخوام بگم دوست تو می شدن با تو صمیمی می شدن و چنین چنان، نه اونو متوجهم، ولی از دقیقا از سر کنجکاوی مثل مایی که میخوایم یه غذای کشور دیگر رو مزه مزه کنیم می آمده. تو اینقدر کارت بالا بگیره که مثلا فرض کن تو دستشویی بمونی که بیرون نیه در زنگ تفریح برای که نمیخواستی کنار بیستی کسی با تو یا تو با کسی کار نش باشی، نمیخواستی دیده بشی. آخه این یه ذره سنگینه. بنابراین من به این نتیجه دیگه میخوام برسم. ای بسا در تو و خانوادت زمینه برای افسردگیه. اون چه خبره؟
همین راجبه این که گفتین، این اول بگم که اصلا من فکر میکنم شاید چون میخواستم به شاید بهترین باشم و حالا که میدونستم شاید چون میدونستم اونطوری نمیشه، خودم شاید یه مقدار خودم رو دور میکردم، چون نمیخواستم مورد مسخره قرار بگیرم یا یه وقتی
آخه مورد مسخره چی عزیز؟ مردمان کانادا و بچه ها نمیخوام بگم.
یادمه که خود توی کلاس هم مثلا دو سه تا دختر بودن که در ظاهر با من خوب بودن، ولی من در مثلا احساس میکردم که پشت من یه مقدار بعضی وقتا مثلا مسخره بازی در میان، یه حرفایی میزن، یه که این مثلا مسخره میکردن.
چه چیزه؟
میزد پسرها تو روی آدم.
نه
مثلا هم دعوا کتک های میکنن، دختر زیر زیرکی کار.
نه صبر کن. چه چیزی پشت سر تو میگفتن؟
نیستم راستش. من اصلا اون مموریای اون سالا رو من خیلی هاشو بلاک کردم، یعنی یه حالت یه چیز کلیه تو ذهنم. فقط الان یه چیزی که تو ذهنم میاد اونم دقیق و جزئیاتش شدم نمیاد، ولی مثلا این بود که یه دفعه احساس کردم یکی میگه این بو میده، مثلا میدونی یه همچین چیزی تو ذهنم هست، ولی اصلا دیتیلش رو یادم نمیاد مثلا چی توش بود، میدونیم اینجور شد، ولی تو ظاهر مثلا با من خوب بود.
خب اولا متاسفانه میدونی من اینجا تو شهری که زندگی میکنم، سالهای قبل در شهر بیورلی هیلز یه گفتگویی که با مسئولین مدرسه داشتم اینو گفتم، برای که بچه‌هایی که از ایران میامدن هر روز دوش نمیگرفتن و یا لباس دیروزشون رو باز میپوشیدن عزیز، یعنی میدونی اون یه مقداری و بعد نوع غذاها معمولا یه بوی متفاوتی داره، علت داره، برای که میخوام به تو بگم ماجرا یه ذره سنگین‌تر از ایناست. حالا تو خانواده پدری و مادری چقدر وسواس و چقدر افسردگی بوده؟
من مادرم مشکل وسواس داشته، فکر کنم، یعنی نه فکر نمی کنم، میدونم که شدیدم بوده، قرصم خورده یه مدت، ولی الان دیگه همون یه مدت فکر کنم حدودش یه سال اون موقعی که مثلا من نمیدونم دقیقا شاید یکی دو سالم بوده، ولی دیگه از اون به بعد دیگه هم نخورده و خیلی هم خوب شده، ولی هنوز یه مقدار اون چیزاش هستش. یعنی
غیر از مادر کی عزیز؟
بازم فکر کنم خود مادر، یعنی مادرم اونم فکر کنم.
حالا فقط اشاره کن، نه آخه دایی پسر دختر خاله ای دختر پسر دایی اونا هیچی نبودن؟ ببین عزیز چون میخوام بدونی شاید بیوشیمی مغزته، برای این که یک کمی هم آهسته ای، یک کمی هم علائم، گرچه انتظار ندارم زبان انگلیسی این چنین باشه با توجه به سابقه که 19 ساله کانادایی، مثلا اوائلش که اومدی کاملا ناچار درگیر زبان انگلیسی شدی، ولی من آخه یه مقدار علائم چیز دیگه میبینم، نمیخوام فقط ماجرا رو به اتفاقات مرتبط کنم. حالا حد یه جواب منه بده، تو خانواده پدری افسردگی وسواس بوده یا فقط برمیگره به مادر و مادر بزرگ؟
پدرم به نظر خودم اینکه جوانیش آدم عصبانی بوده و فهم کنم، من باز به نظر خودم آدم مضطربیه.
حالا الان سر چه چیزایی گیر و گرفتاری عزیز؟ فراموش کن گذشته جا.
همین که احساس میکنم که همش I'm trying to find myself.
آخه یعنی چی find myself؟
یعنی این که خب اون کلیشه.
آخه عزیز یه معنی دیگه داره، من نمیخوام بی خودی بازی کنی، ای بسا معنیش نیست که کسی منو کشف نکرده. تو ببین عزیز چی شدی، تو یه دختری بودی که بر اساس یه فرض و تصوری و به نظر من خیالی تا زمانی که در ایران بودی یه امتیازاتی و یه ترجیح به برتری در مقام مقایسه داشتی، اونجا همطور که به درستی گفتی تو خب یه دفعه هیچ شدی و به خاطر اون الان یه خشمی داری با خودت و دیگران که اون کسی که من میخوام نیستی. حالا به من بگو تو چقدر بیشتر به پدر نزدیکی تا مادر؟
با پدرم من نزدیکترم.
یا خب ببینید اینا هم نشون دهنده همونه. یعنی ببین عزیز، یعنی اینا نشون دهنده یه زمینه ذهنی در تو هست که به نظر من ماجرای اصلی اونجاست. یعنی این ارتباطی به دور و بر نداره. یعنی من از آنچه که هستم اون احساس رضایت رو نداری و بعد به دلیل ای بسا همانندسازی آیدنتیفیکیشنت با پدر اونجا یه مقدار مسئله داشتی، بعد درست وقتی که آمدی اینجا که احتمالاً به مقدار زیادی تصمیم پدر بوده یا محل زندگی به خاطر کار پدر بوده، همه اینا دست به دست هم داده و یه خشمی رو در تو نسبت به همه برانگیخته. یعنی عاملی که تو داری لاف هیت ریلیشن، نه تنها در ارتباط با دیگران، با خودت. و اینجا مسئله میتونه باشه
که همه اینا درست میگی. خب من اینو میخوام عد بکنم. یعنی شما میگه حالا الان سوالت چیه؟ سوال من اینه که من اون موقعی که، یعنی سوال من کلیش اینه که من با خودم چی کار بکنم، ولی یه تیکش هم برمیگرده به این که من اون موقعی که 4 ساعت پیش به شما زنگ زدم و به شما خب یه سری هیستوری خودم رو به دیتیل بیشتری دادم، شما و سوالم بود که اصلا من این رشته رو شروع بکنم یا نکنم، شما گفتین اصلا فکرش رو نکنین، حتما شروع بکن و دعوای اول آخر تو پی‌اچ‌دی. و من شروع کردم. الان 4 سال از اون قضیه گذشته، من فوق لیسانس هم گرفتم، الان هم وسط پی‌اچ‌دی هستم. ولی دو تا مشکل هست. یکی این که من اون مشکلاتی که عقب داشتم از نظر خودم بیشتر شده، به خاطر اینکه خود، نه به خاطر این، در حال این پروگرام من خیلی پروگرام اینتنسی هست و حالا منم با یه همون زمینه های استراب و حالا یه افراد دیگه نمیدونم، ولی استراب حتما اینا باعث شده که من این مشکلات شخصی من بیشتر بشه. خب و من الان 31 سالم، احساس میکنم که من تا کی میخوام این اینجوری ادامه بدم.
من الان جواب تو میدم، تا 4 سال و 7 ماه و 2 روز و 33 ساعت و 25 ثانیه. اگه میخوای مسائل عجیب و غریب طرح کنی، ناچار باید رو خط بمونی، ما پیام ها رو بشنویم، من برگردم کتککاری حسابی تا دفعه دیگه برای من مسئله عجیب و غریب نسازی که تا کی میخواهم چنین شد. حالت خوب نیست دختر، روی خط باش، صحبتون رو با هم ادامه شنگ و نجبن با ما باشید.
آقا سلام.
سلام.
نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو میگه خوش اومدی.
پس رو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ آف برو سراغ یدیدی، روز ای شک دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کرده.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، با دل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاور آشنا رامین آریان. مام از فرم کن بزن بری بسنگ مرسدس بنز رامین آریان رو بگی.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را موثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشال ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
همراه شو هموطن، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. جانم، خب حالا به من بگو که از چه چیز خودت ناراحت هستی. ماجرای 31 سالگی، داستانه به من یه ذره بیا حاشیه بریم. ماجرای رابطه و ازدواج و اینا برای تو چه معنایی داره؟ کجا ایستادی عزیز؟
من
خب بیا بریم بزن... میخوای من از راجب به من بگو دو تا چند تا میشه؟
5 تا.
بدی کلا، حالا فهمیدم چقدر باهوشی دختر. آ یعنی چی؟
خب میخوام بگم که راستش انقدر اگه احساس درونی ما الان بخوایم بدونی، انقدر توی چیزای خودم موندم که اصلا فکر این که بیه وارد یه زندگی مشترک بشم و یه سری مسئولیت بیشتر رو ببرم روزوش بگیرم، اصلا
من اصلا
من برام سخته. ولی از طرفی هم میدونم هم سنشه، همین که من خب حتی سی دی شما رو هم گوش دادم راجع به مسائل اینا، میدونم که کجا باید باشم ولی نیستم و دوست دارم باشم. اگه سوالتون اینه که مثلا دوست دارم ولی
به من
اول باید زندگی خودم رو فیگر اوت بکنم قبل از اینکه به اونجا برسم.
نه من نگفتم برو ازدواج کن، من هیچ کسی رو نمیخوام بدبخت کنم. نه اصلا این نیست. من سوالم چیز دیگه، سوال من از تو اینه که ظرف 5 سال گذشته روابطت با پسر در چه حدی بوده؟ کجا بودی؟ چه خبره؟
خیلی دیت زیاد کردم ظرف 5 سال گذشته و الان 3 سال هم هست که آن ان آف با یک کسی توی ریلیشنشپ هستم.
چرا آن ان آف؟
یعنی مثلا بریک اپ کردیم، بعد مثلا 9 ماه با هم نبودیم، دوباره برگشتیم، بعد دوباره بریک اپ کردیم و برگشتیم دوباره.
ایشون چند سالش؟
33 سالشه.
ایرانیه؟
بله.
چرا بی خودی موندی تو این رابطه؟
اصلا من رجوع این رابطه هم شما صحبت کردم قبلا و شما گفتین که یعنی ادوایس خودتون هم همین بود که همون مشکلات خودتو حل بکن، زیاد لازم نیست که فوکس رو این رابطه بذاری که بمونی یا نمونی. یعنی الان مهمتر، چون من که اونطوری که الان هستم آمادگی ازدواج ندارم.
خب چه چیزی الان من... جا
ببخشید من این چیزای کلی رو گفتم، چون مثلا میخوام بگم که من احساس میکنم که الان من دارم چی کار میکنم، چون احساس میکنم که باید فوکسم رو بذارم روی حل کردن این مشکلاتی که دارم. از طرفی من این بار تحصیلی که دارم خیلی سنگینه و درست یا غلط تمام وقت منو گرفته بعد یه مشکل دیگه ای هم هستش که من از همون اول هم یه مقدار دو دل بودم راجبه همین این رو بگم دیگه حسابی شما چیز میشه. اینه که من یه وقت با کلن با سایکالوجی هم مشکل دارم، این که احساس میکنم که کانسپتش رو دوست دارم و اینکه یعنی به دیگران کمکم I want to be of service و خیلی هم برای گرایش هم به یه همچین کاری برای اینه، ولی از طرفی اون با فیسی که اون باوری که باید به این فیلد داشته باشم ندارم. یعنی احساس میکنم پیش هر دکتری میری یعنی روانشناس به یعنی خیلی تئوری های مختلفی هست، هر کسی هم یه تئوری رو ارائه میکنه، احساس میکنم مثلا یه چیزی مثل مدیسن که یه ذره لمس کردن قضیه آسونتر شاید باشه، من اگه واقعا ببینم دارم عملا برای کسی یه کاری میکنم اون برای من ساتیسفکشن بیشتری داره تا اینکه احساس بکنم همینطور ببخشید که دارم اینطوری میگم، میدونم که حتما غلط هستش، ولی اون آخرش اینه که اون احساس فیتی که باید به کاری که دارم میکنم و ندارم. یعنی احساس میکنم هر کسی یه نظری رو داره میده و حالا پشتش هم یه ساینسی شاید باشه، حالا چند قوی معلومه.
نه سب کن
یه ذره این گنگ بودن این قضیه من اذیت میکنه و احساس میکنم که آنها این همه دارم زحمت میکشم ولی اون ساتیسفکشنی که مثلا بدونم خب من الان کلاینت دارم بعضی وقتا مثلا میشینم و اون کانفیدنسی که باید داشته باشم که بگم نه تو این کارو بکن درست میشه رو ندارم، برای اینکه خودم باور ندارم.
دختر وان، تو گفتی که من با سایکولوژی مشکل دارم، من الان آدرس تو میگیرم ایشونو میفرستم خدمتتون که از شما رسما معذرت. دوم، به من گفته بودن که اگر تو درس بخونی قدت هم بلند میشه، ولی الان فهمیدم قدم بلند نمیشه، پس چه فایده‌ای داره آدم درس بخونه وقتی قدش بلند نمیشه. شما اگر نون درست میکنی، غذا درست میکنی، مادر شدی، پشت فرمون میشینی، باید 100% همه چیزش کامل و روشن باشه تا فکر کنی یه کاری میکنی. این که من برم دم پمپ بنزین اتومبیل رو بزنم تکلیفشم روشن عزیز، کار من معلومه، مردم بنزین ندارن گیرم میافتن میان من بنزین میزنم پولشون رو میدن میرن. خب من فکر کنم برای تو این کار بهتره، برای که دقیقا نتیجهش رو هر روز هر لحظه میبین. این دکون چیه که باز کرد؟ کاملا یادمه شکاک وسواسی مثل مادر و مادر بزرگ شدی و حالا اینو وردی به حوزه و حریم خودت و هرچه متعلقه به توه. اگر تو آرشیتکت هم میخوندی یه چیزی که بی خودی این چیه من درست کردم شاید وزین بهتر با ارزون قیمت کم و زیباتر رو شد. عزیز تو دنبال یه مطلق گرایی و یه مقدار کمال پرستی هستی، اونجا کار دستت دادی. به همجرد بود که حق داشتم بگم کودکیتونم همون مشکل بوده، فقط اون زمان به دلیل توانایی هوشی کمکت میکرده، بعدن عقله اونقدر روش نکرده یا اگر روش کرده احساست که استرابو برخلاف تصورت. عزیز اینا زمینای کاملا افسردگیه، اینا مشکل افسرد دیپریشن عزیز، دیپریشن است که تو به یک بار کل سیستم یا آنچه که مربوط به خودت هست رو داری خراب میکنی، برای که میخوای به این نتیجه برسی که آخرش هیچی ارزشی نداره و هیچی درست نیست و هیچی دقیق. خب برای خود تعیین تکلیف میکنی، علاوه اصلا کسی نمیاد به یه روانشناس بگه تو من بگو چی کار کنم و اون کار بکنه. اصلا این کار اگر یه روانشناس سر هر موضوع اینجوری بیسته کارش غیر قانونی و غیر اخلاقیه. مردم میان نظر تو رو میخوان، نظر تو میگی، کردن کردن، نکردن هم نکردن، درست بود درست بود، نبودم نبود. آقای اومد رو خط همین رادیو من گفت که آقای دکتر من یه سوالی داشتم خواستم اینم به عقل ناقص شما چی میاد؟ گفتم بگو، بعد بهش گفتم اینم به عقل ناقص من میاد، توضیحم دادم، اونم تشکر کرد، حرف حسابی زده بود، اولا به عقل ناقص من بود، بعدم تو داری راجع به دیگران حرف میزنی عزیز. مهندس کشاورزی رفت توی دهی یک کتاب 200-300 صفحه دستش بود به کشاورزار نشون سخنرانی و اگر کتاب منو بخونه تو بر مبلاش عمل کنی میزان محصولاتون 10% میره بالا. یک کشاورزی بلند شد گفت بابا اون کاری که من خودم میدونم خوبه، اگر بکنم 50% میره بالا. تو چرا یه دفعه میخوای باز کنترل رو به دست بگیری و با یه قطعیت و قاطعیت حرفی بزنی که اصلا غیر قانونی و غیر اخلاقی؟ زنی مردی میان پلوی تو میخوان ازدواج کنن یا جدا بشن، تو حق نداری بهشون بگی ازدواج کن یا جدا بشن. تو این مملکت این کار غیر قانونی و غیر اخلاقی از نظر قوانین. چرا؟ برای که حرف عبارت نیست که به عنوان یه انسان آزاد تو نظرتو میگی، او آزاد بیاد پلو تو، تو آزادی نظرتو بگی، اون آزاد هر کار لش باد بکنه، مسئولیتش هم با خودش. ولی تو میگی نه، من میخوام یه دانشی داشته باشم که آدم ها بیان پلوی من، من بهشون بگم 100% من مطمئن باشم، اونا هم 100% برن انجام بدن، نتیجه هم بگیرن. خب حالت خوب نیست؟
نه اون تیکه دومش درست نیست که اونا 100% انجام بدن. من میخوام راجع به اون کاری که خودم کردم، یعنی
اسپین
خوبی بکنم، اسپین خوبم یه چیزی با ارزش
دارم عزیز من، عزیز
حالا منم یه چیزی گفتم بعد یه کسی میره پیش یکی دیگه دقیقاً برعکس.
عزیز من
تجربه کردین شما کردم،
عزیز من، عزیز من
دقیقاً برعکس اون روانشناس اولیه.
عزیز من پرت و پلا سر هم نکن قربونت برم، من میخوام جلو تو رو بگیرم خودی آبروریزی نکنی. دقیقا حرف من با تو همینه، تو دقیقا به این خاطر که چون نمیتونی اینجوری باشی داری مسئله درست کنی، بعد میرازی گناه تقصیر خود، اصلا حق نداری اینجوری باشی، تو نباید اینجوری باشی. به علاوه این استدلال شد که تو میری پلوی روانشناس یه چیزی میگه، و روانشناس برای که موضوع علم نیست، موضوع ترجیحه. یادم این غذا رو میخوره، یادم اون غذا رو میخوره، یادم این لباس بپوشه، اون آدم لباس بپوشه. تو حرف اینه که من میخوام به یه جایی برسم که به آدم میگم تو باید اینو بپوشی یا همه باید اینو بپوشن و همه باید این غذا رو بخورن، اصلا نرن بخورن. من کی گفتم به اونا مرتبطه؟ تو این بازی رو درآوردی، تو از یه قطعیت و قاطعیت میخوای حرف بزنی که اصلا در جهان وجود خارجی نداره. و اون همه اصرار من به تو این بود که اصلا این کار غیر قانونیه، غیر اخلاقیه. چرا ان اتیکال و ایلیگال در ایالت کالیفرنیا که من کار میکنم؟ برای که متوجه شدن اصلا یه همچین دیدی غلط و ویرانگره که تو داری. بنابراین نظر متفاوت میدن که بدن. آدمی میاد پلوی یک کسی میگه من میخوام بچه‌مو مذهبی بار بیارم به خدا باور داشته باشه، آدم دیگه میاد میگه من میخوام بچه‌م باور و اعتقاد مذهبی گرفتاری که در دنیا هست نداشته باشه. معلومه دو تا جواب متفاوت میده حتی یه روانشناس بهش، ولی معناش این نیست که من دنبال یه چیزی میگردم که جواب محکم بدن. اینا اصلا این سوالی کردی عزیز، اینا اصلا سوالش غلطه که جوابش بخواد درست باشه. به همین جهت است که طرح درست پرسشه که موضوع اصلی و اساسیه، نه جواب. مسئله قطعیه که تو حرف این است، من بارها و بارها رو خط رادیو تلویزیون اصلا اینجا کارت را گفتم خانم و آقایون، اگر حرفی که من میزنم با عقاید و نظریات شما موافقه لطفاً تو شک کنید، چون من خودم شک دارم به عقایدم، و اگر حرفی مختلف و مخالف با عقیده و نظر من دارید لطفاً و حتما حفظش کنید، چون اون احتمالاً درسته. شما روزی که اصلا نخواهید با شک زندگی کنید که اصلا چیزی به اسم علم وجود نداره. ما دکارت رو منشأ یه جنبشی برای عصر روشنگری و رنسانس و بعداً تحولات می‌بینیم برای که اصلا مسئله شک دستوری رو مطرح کرد، و تو یه دفعه آمدی از یقین صحبت کنی. خب معلوم انگزایتیه، و بعد چون اون انگزایتیه تو رو به اینجا میرسونه و تحقق پیدا نمی‌کنه، حالا یه مرتبه میای محکم میستی سر این که اصلا همه چیز یه ذره زیر سوال میره، بعد میفتی تو دیپرشن. جنگ منم با تو سر این اعتقاد و باور غلطت عزیز، اصلا همچی قراری نبوده که چنین چیزی باشه. اصلا کی گفته که تو با جواب درست بگی؟ درست مثل کاری که کردی تو کودکی سرت انداختی پایین در مقام مقایسه با برادرت، با وجود که از تو کمی بزرگتر بوده، به عنوان دختر ازش جلو بودی، تو مسابقه با او جلو زدی، تو مدرسه شاگرد اول بودی، تو یه دفعه از تو ریشت در آوردن، در 12 سالگی آوردنت کانادا، اونجا وسط یه مقدار سفیدپوست توی منطقه سردی دور از همه راحت کردن، و تو اونجا چون شناخته نشدی، شکفته نشدی، با همه قهر کردی و در نتیجه همه رو نفی و انکار کردی، و به قول خود رفتی پنهان شدی تو دستشویی در وقت تنفس یا زنگ تفریح برای که روبرو با آدما نشی، در حالی که هیچ کس کاری نداشته. برام تازه چرخیدی و گشتی و تو ذهنت گفتی یه دفعه من مثلا اون حرفو شنیدم و زدم. و بعد همچنان این قهر رو با خودت و دیگران داری عزیز، و بنابراین به دنبال یه چیزی هستی که یه موضوعی قطعی و یقینی باشه که هیچ کس نتونه با تو بحث و گفتگو کنه. به همجد بود که من از تو پرسیدم دو تا یا دو اضافه تو چی میشه، و خوشحالم که تو گفتی 5. یعنی ولم کن، ما در جهانی هستیم که عزیز تنها قانون مطلق جهان نسبیته. تنها قانون جهان، اصلا علم یعنی تئوری احتمالات، یعنی احتمال و امکان، probability, possibility. ما اصلا با یقین، با قطعیتی سر کار نداریم، یقینی در کار نیست، there is no certainty. و بنابراین سب کن تو عزیز، ببین عزیز، تو از وهم یقین کودکی، از وهم یقین کودکی illusion of certainty رسیدی به یقین وهم، یعنی مطمئنی که همه چه certainty for illusion. گرفتاری اینجاست، یعنی این مکانیزمیست که من میشناسم. تو در کودکی بردنت پدر و مادر با یه ویژگی روانی که الان وارد بحثش نمیتونم بشم، تو رو بردن اونجا و تو درست چرخیدی 180 درجه. قبلا مثل جوونا که انقدر مطمئنن که میرن خودشون و دیگران رو به کشتن میدن، بعد میرسن به بزرگسالی اصلا هیچی رو باور نداره، از وهم یقین میرن به یقین وهم، و تو دقیقا اونجا رفتی عزیز. و این زمینه استراب و وسواس و افسردگیه، هیچ ارتباطی به رشته و کار تو، دیگران و کانادا نداره، و به همجاست که باید بری با یه کسی که سرش میشه این مسائل، نه اینکه نظر متفاوتی داره، کار بکنی. یه کمی هم سیدی اگر جوان بودن منو باید دقتی بشنو، یه کمی درباره شخصیت سالم رو خودت کار کن از این وضعیت، و بعدم استراب و وسواس تو جدی بگیر و افسردگی تو عزیز. این جنبه بد و منفی تو از اونجا میاد، برای که افکار غلطی داری، افکار بد و منفی داری، و افکار غلط و بد و منفی یا نظر بد و غلط و منفی همیشه موجب احساس بد میشه. گرفتاری از اونجاست. من اومدم تورنتو، بیا من ببینم اصلا حرف ناحسابی چیه. متاسفانه باید ازت خدافظی کنم، ولی خوشحال میشم ببینم. حرف دیگه هم نمیتونم بزنم.
من هم قرار این برنامه رو بیام و قرار این برین وقتون دارن چنل گوش میدن، اینم بگم که همه این حرفایی که زدین رو درست زدین، یعنی واقعا خیلی، یعنی با اینکه حرفای من میدونم همه غلط، ولی شما این حرفای آخر رو، یعنی این انالایزی که کردین خیلی درسته.
در حال کم کم داری دختر خوب میشی. برو بیدار شو. خوشحال شدم بایی عزیزم. خیلی خوب. شنگ و نجمند خوشبختان آقای دکتر کامران یدیدی به کمک من میان بعد از دعوای با این دوست خوب عزیز و کتککاری مفصل روانی. من احتیاج به استراحت دارم. به امید گفتگوی با شما فردا، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
دکتر رامتین مسعودی به مناسبت ملحق شدن تیم جدید جراحی زیبایی فیس اند بادی کانتورینگ و همچنین به مناسبت روز مادر به یک نفر از 50 نفری که با مطب‌های دکتر مسعودی تماس بگیرند، به غیر قرعه جایزه ارزش $5,000 برای استفاده از پرسیجرهای زیبایی تقدیم می‌کند. لطفاً با تلفن 310-855-7171 310-855-7171 تماس بگیرید. We'll be right back.
آیا فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از 2 میلیون دلار است؟ می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام دهندگان بزرگی مثل وز فارگو، بانک آف امریکا، یونین بانک، CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA/CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-866.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-989-tasadof.com.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، بله در این لحظه در خدمت آقای کامران یدیدی هستیم. بله دکتر کامران یدیدی، وکیل بلندپایه دادگاه‌های آمریکا، متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی. دکتر کامران یدیدی با 19 سال سابقه و رسیدگی به بیش از 10,000 پرونده با میزان و درصد موفقیت 99%، همکاری با وکلا و همکارانی با بیش از 100 سال تجربه. بله کامران یدیدی نامی معتبر و شناخته شده در امور تصادفات و شرکت‌های بیمه. جالبه بدونید دوستان که در سال 2013، 2014 و همینطور 2015 طبق آمار دفاتر دکتر یدیدی جزء تاپ 2% دفاتر وکالت در کالیفرنیا بودند که در زمینه ی ستلمنت های فردی تونستن بیشترین میزان خسارت رو برای موکلینشون کسب بکنن. بیشترین میزان خسارت، موفق به دریافت میلیون ها دلار خسارت از شرکت های بیمه و افراد خاطی. دفاترشون در شرمن اوکس، بیبلی هیلز، گلندل و ایرواین و دفتر جدیدشون که به زودی در گلندل خواهد بود در تقاطع گلنوکس و هایلند. اما شماره تلفن تماس دوستان 818-999-99-99 یا 818-99 شماره 9 برنده در امور تصادفات. آقای یدیدی عزیز روز شما بخیر.
سلام دارم خدمت شما جناب معزنی و شنوندگان عزیز، امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین و آماده برنامه امروز ما. یه مقدار این برنامه فکر میکنم سنگین باشه به خاطر مطلبی که میخوام راجع به صحبت بکنم، اما به نظر من مهمه. ما وکلای تصادفات هستیم و صدمات شدید بدنی، و در دفاتر ما سکشن ها یا دیپارتمنت های مختلفی وجود داره و این دیپارتمنت ها تقسیم شدن نسبت به شدید بودن صدمات بدنی. یعنی ما سافت تیشو داریم که میگن صدمات عضلانی، یه مقدار صدمات شدیدتر یا بهش میگن دیسک اور سرجیکال، و صدمات بسیار شدید یا فوت که بهش میگن امپیوتیشن یا قطع عضو بدنی، که اونها کیس های بسیار سنگین و مهمی هستن چون موکل متاسفانه یکی از عضوهای بدن خودش رو از دست میده در این تصادف، یا فوت میکنه یا مادام العمر فلج میشه. این نوع صدمات بدنی در چارچوب کاری دفاتر ماست و به صورت کیس های اصلا ما فولدر های یا پرونده هایی که داریم برای این نوع رنگ مختلفی داره و تمام این پرونده های قطع عضو یا فوت تحت نظر کامل خود من، یعنی هیچ کسی دیگه بیش دست نمیزنه، کامل خود من انجام میشه و حتی محاکمات این پرونده ها تحت نظر من و با خود من و داخل بودن خود من در این پرونده انجام میشه، چون این پرونده ها بسیار حاد هستن. از روز اول باید متخصصین درست روش استخدام بشن، اکسپرت های مختلف استخدام بشن و این پرونده ها باید به صورت میکروسکوپی بهشون نگاه بشه و جزئیات پرونده واقعا خط به خط، لغت به لغت باید بهش نگاه بشه. چرا؟ که احتمالشون ما داریم که نگاه بکنیم ببینیم که این افرادی که این موکل ما را صدمه بهش رسوندن از کجا میشه بیشترین پول ازشون گرفت؟ آیا پشت این فرمونی که این شخص نشسته بوده که موکل ما رو این بلا رو به سرش آورده کار میکرده؟ خیلی ها میگن نه کار نمیکردیم، دروغ میگن. آیا در جاده که میرفته تصادفات دیگری بوده که ما بتونیم بریم یخه شهرداری رو بگیریم به خاطر رود دیزاین، یا چرا چراغ اونجا نبوده مخصوصا در امور عابر پیاده؟ این خیلی مهمه. آیا این شرکت بیمه‌ای که این طرف تصادف کرده با موکل ما میاد روی گود فیت با ما کار بکنه؟ اینا همه چیزهای ریزکاری هست. کیسی من داشتم اونده 10 سال پیش بود یا 10 سال پیش بود تا اونجا که یادمه، من همچین کیسی بود، یک تراک زده بود به، از این تریلر تراک های 18 چرخ زده بود به موکل ما و متاسفانه یک صدمه بسیار شدیدی بار اومده بود. وقتی که ما این تراک کمپانی رو سو کردیم، متاسفانه این تراک کمپانی بیشتر از 5 میلیون دلار پول نداشت، بیمه نداشت. تراک کمپانی نسبتا مید سایزی بود و روی ورج بانکراپسی میتونست بیفته. یعنی چی؟ یعنی اگه یه ذره فشارش میدادیم میفته بانکراپسی. بیمهش 5 میلیون بود. اما ما کاری که کردیم، رفتیم و نگاه کردیم، دیدیم این تراک داشته دیلیوری و حمل و نقل میکرده برای 27 کمپانی دیگه. Guess what I did؟
سراغ اون کمپانی
تمام اونا رو آوردیم زیر چرخ حیاتی و همه اونا رو آوردیم توی لاس شد. البته آخر سر هر کدوم از اینها، چون موکل من صدمه شدید بدنی داشت و متاسفانه فلج شده بود، همشون اومدن و مبالغ بسیار بالایی رو پرداخت کردن که بخوان فقط از این پرونده در بیان و فرار بکنن. چرا؟ چون قیمت پرونده در دادگاه میتونه زیاد باشه. مثلا من مثالی خدمت شما میزنم، در سال گذشته فقط کیس هایی که قطع عضو بوده و به دادگاه رفته، کیس های بوده از 5 میلیون شروع میشه رفته تا 34 میلیون، یعنی 5 میلیون داشتن 17.5 میلیون بوده، 18.5 میلیون بوده، 34.5 میلیون بوده. اینا همه وردیکت هایی هستش که اومده بیرون برای قطع عضو و این نوع محاکمات شوخی نیستن، بسیار سنگین، بسیار اکسپنسیو یا مخارج بالایی دارن. چرا؟ چون همون از روز اول گفتم اکسپرت هایی که باید استخدام بشن و یکی هم مهمترین چیزها در این نوع پرونده ها دوستانی نستش که موکل ناتوان میشه. چون ناتوان میشه باید نگاه بکنه ببینه که آیا از کجا خرج زندگیشو بیاره، چیکار باید بکنه. خوشبختانه دفاتر ما به خاطر واقعا رپیتیشن یا کاری که داریم با بانک های مختلفی ما کار میکنیم و این نوع بانک ها ما بهش میگیم بانک های حفاظت کننده یا حمایت کننده موکل. وقتی موکل ناتوان میشه در خونه میمونه و ما میریم پیدا میکنیم بیمه های مخصوص رو، میدونیم به اندازه کافی بیمه هست که بدیم دنبالش، به بانک نامه میدیم میگیم اوکی الان دیگه پول هستش، آخر پرونده پول شما رو خواهیم پرداخت برین موکل رو حمایت بکنید و اینها میان شروع میکنن موکل رو میذارن روی یک سالری ماهیانه که موکل اقلا تا حدی خرج زندگیش بگذره تا اون پرونده تموم بشه و بتونه اون پول بزرگ رو به دست بگیره. و این یکی از سیستم هایی هست، یعنی که در امور فوت اگه نفر فوت میکنه تا ما پرونده رو میگیریم کمک خانواده میکنیم. خیلی از خانواده هستن که بودجه حتی ندارن خاک سپاری بکنن برای کسی و این کمک های اولیه میاد و کمکشون میکنه. به هر حال شرکت های بیمه یک اونا هم یه گروه ضربتی دارن جناب مزنی. گروه ضربتی اونها اینه که وقتی میفهمه یه نفر صدمه بدنی دیده و قطع عضو داشته فوراً این گروه ضربتی رو میفرستن در خونه مردم در بیمارستان ها با یک دسته چک بزرگ و یک ورقه به اسم ریلیس. میگن آقا ما اینقدر بیمه داریم اینا نگاه بکن ما 100,000 دلار بیمه داریم بیا ما رو امضا بکن ما رو ولکن بره. و خیلی از افراد میگن خب این که همش 100 تا بیمه داره ما چرا بیام اینو دیگه اذیت کنیم، خب بیشتر از این که نمیشه گیره. امضا میکنن 100 تا رو میگیرن و اون امضای اینها متاسفانه بسیار بسیار سنگین و گران تموم میشه. دوستان امضا نکنید این ورقه ها رو اگر بیمه برای شما ورقه میفرسته. وکلا رایگان هستن برای شما که مشورت کنید باهاشون. اجازه بدین وکلا بیان جلو پرونده رو تجزیه و تحلیل بکنن یا بکنیم، چون من خودم برام زیاد کار میکنن وکلای دیگه یه مقدار شخص سالس شدم در اینجا. اما نه، اجازه بدین ما بیایم جلو پرونده رو تجزیه و تحلیل بکنیم، نگاه بکنیم ببینیم که این امضای شما راحت دادنش اما پس گرفتنش غیر امکان هستش و ممکن نیستش. در شرایطی میشه پسش گرفت اگه بگیم که شما زیر مدیکیشن بودین، زیر مورفین بودین، نمیدونید، نه فکر کردین که شده نرس اومده از شما امضا بگیره و و و و، اما خب از اونجا تا به آخر خط رسیدن بسیار مشکله. این کار رو نکنین، با ما و کلام مشورت بکنید، بذارین ما بهتون بگیم چه خبره. و یک راه دیگه ای هم ما داریم، این هستش که سیستم خودمون رو داریم. بعضی موقع بیمه ها احمقن، یعنی شرکت های بسیار مثل روباتیک و احمقی میمونن. من از همه میدونم کامران یعیدی متنفر از بیمه ها، I hate them، همشون کروکن، همشون کلا بردارن، همشون میخوان سر مردم رو ببرن فقط پول بسازن. و رؤسای بیمه هم میدونم، میگن آقا ما شنیدیم تو راجب ما بد میگی. میگم آره راجب خودتون که بد میگم، چرا پدراتون هم بد میگم. اصلا خوشم نمیاد شرکت های بیمه. چرا؟ چون پول میگیرن، نمیخوان پول مردم رو موقعی که ریسپانسیبل هستن بدن. قبول میکنن ات فالت هستن اما ریسپانسیبلیتی رو قبول نمیکنن. ببینید دوستان، خیلی راههایی هم هست که شرکت بیمه رو بتونیم ستاپ بکنیم. یعنی چی؟ یعنی که ما بیایم به اینها ورقای مخصوصی رو میتونیم بفرستیم، بهشون بگیم تو این ورقای مخصوص که ما وکلا دیزاین میکنیم که یکی از بهترین نشته از دفترهای خودم هستش و تعریف کنم که خودم نوشتمش، داریم به اینا حد میدیم، وقت میدیم، موقعیت میدیم، میگیم اگر نیاین در این زمان با این مقدار با ما ستل بکنید، فردا روز اگر من برم به دادگاه و بیشتر پول بگیرم، شما شرکت بیمه باید بیای اضافه پرداخت بدی. کیس های بسیار زیادی ما داشتیم که ما به شرکت بیمه گفتیم آقا جان شما برفس 100,000 دلار بیمه فروختی، به ما 100 تا بده برو. شرکت بیمه یک اجستر که ممکنه ناشی باشه و ما خیلی دوست داریم اجسترهای ناشی رو، چون نمیدونن از کجا داره میاد، اجستر ناشی داره و میاد، ما بهش میگیم پول بده، میگه نمیدم. در اون زمان به ما نمیده و ما میریم جلو، اون وقت بعدا میاد میگه میدم، میگیم too late، حالا دیگه بیا تو دادگاه بده. و اون کسی که از اینا بیمه خریده، اگر من جاجمنت بگیرم بر ضدش برای 10,000,000 میخوام برم دنبال زندگیش، میاد میگه هی وایسا 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 وایسا، چرا منو داری سو میکنی؟ بیا من به تو امضا میدم، تو برو شرکت بیمه منو سو کن، بگو موقعی که ازش خواستی اون 100 تا رو بده بهت نداد، در این بیمه رو باز کرده، الان اونا مقصرن، اگر نیومدن بهت بدم بیا من همیشه موکل تو، با هم بریم بیمه رو سو بکنیم. بهش میگن bad faith lawsuit، lawsuit for bad faith. به همین خاطر راه‌های مختلفی هست، سیستم‌های مختلفی هست. حتی ما وکلای بسیار جوونی که تازه از لاسکول اومدن بیرون رو میندازیم جلو، خودمون اسممون نمیاد رو پرونده، که اونها اون نامه رو بدن که شرکت بیمه به پوز اینا بخنده و بذاره اون وقت بگذره چون فرق نمی کنه یدیدی بده یکی دیگه. وقتی وقت میگذره زیر اسم اون وکیل در باز شده، وقتی در بیمه باز شد دیگه در بانک باز شد و اون موقع هستش که ما میتونیم در این صدمات شدید بدنی قطع عضو بریم دنبال بیمه و اون چیزی که واقعا fair and reasonable هستش و عادلانه هستش برای موکل خودمون بگیریم. لب کلام این هستش که بعد از تصادف شدید بدنی، بعد از قطع عضو، حتما با وکیل صحبت بکنید، بذاریم وکیل کارهای میکروسکوپی خودش رو پرونده انجام بده. دو، با شرکت بیمه تماس نگیرین، امضا نکنید، ستل نکنید. سه، وکلایی هستن که فقط دوست دارن بیان پول اول و ساعت اول هر چقدر بیمه هست و سریع بگیرن، میگن همینی که از خدا نگهدار. غلطه. سکن اپینیون بگیرین، پلیس ریپورت رو بفرستین، وکیل دیگه ای ببینه، بفرستین من ببینم، بفرستین ما یک نظر دیگری بدیم، طوری که من بهش نگاه میکنم بهتون قول میدم با وکلای دیگه بسیار فرق میکنه. شما الان داشتین میخوندین، من خودم نوشتین 100 سال سابقه کاری. بنده 100 سال سابقه کاری ندارم، اما خودم حدود 20 سال سابقه کاری دارم. اما وکلایی که دفتر کار میکنن همه روی هم 100 سال سابقه کاری داریم ما. یعنی چه؟ یعنی 100 سال داره به این پرونده نگاه میکنه. این چشمایی که 100 سال تجربه دیده، بسیاری از پرونده رو دیده. این رو از دست ندین، بذارین ما وکلا بیام کمکتون بکنیم، چون بسیاری من کیسای زیادی دارم میبینم که متاسفانه دارن هدر میشن. دیشب تو فیسبوک من خودم یه دونه پست نوشتم، کسایی که دوست من هستن تو فیسبوک اگه بخونن میفهمن، نوشتم که اصلا واقعا عصبانی میشم میبینم که کیس های بسیار خوب داره برای مبالغ بسیار کم بسته میشه و این غلطه. دوستان تبلیغات خوبه، ادورتایزینگ خیلی خوبه، همه ما تبلیغ میکنیم، ادورتایز میکنیم، میخوایم بیایم اینجا با شما دیل بکنیم، اما اینها تبلیغات برای صدمات معمولی بدنی خوبه. وقتی به صدمات شدید بدنی میرسه، من به شما توصیه میکنم که نگاه کنید به وکیل، رده کار وکیل، نه به تعداد تبلیغات کامران جدیدی. بس خودم هم دارم همینو میگم، تعداد تبلیغات من به کنار، نگاه کنید به کارنامه کاری ما، ببینید که چه مبالغی رو برای موکلین خودمون گرفتیم و عضوی بشین از تیم واقعا برنده و پیروز دفاتر ما، که ما بتونیم این وظیفه‌ای که داریم به عنوان وکیل برای شما دیلیوری بکنیم. چرا؟ چون آخر روز اگه بخواید فکرشو بکنید، من یک نوع شریک پرونده هستم با موکل خودم.
بسیار عالی، ممنون از شما آقای یدیدی عزیز. بله، شنوندگان عزیز، صحبت‌های جالب و نافع دکتر